خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه دوستان. حلول ماه رجب رو تبریک میگم خدمت همگی و عیاد پیش رو الحمدلله که یک بار دیگه میتونیم این ماه رو درک بکنیم. ولادت امام محمد باقر علیه السلام رو هم تبریک میگم خدمتتون. با جلسه پنجم کارگاه زن در نهج البلاغه در خدمتتون هستیم. تا الان نگاهی داشتیم به خطبه 80 و یک سری تحقیق ها از نظر در حقیقت تحقیق عقلی و همینطور تحقیقی که مربوط به ارجاع این خطبه به قرآن بوده رو خدمتتون ارائه دادیم. آقای دکتر قدوسی زحمت کشیدن، خانم مرادی زحمت کشیدن و امشب هم در خدمت خانم مرادی هستیم. یه سری نکته هست که در مورد مبحث امروز هست که من با اجازه خدمتتون عرض میکنم، چون که ما این جلسه قرار راجع به عوامل مؤثر بر شکلگیری رویکرد به رویکردهای مرتبط با زنان بین علمای اسلامی در حقیقت قرار در مورد این صحبت بکنیم. و خب چون این بحث تاریخی هست، ما باید دقت کنیم که وقتی نگاه تاریخی داریم و جستجوی تاریخی می‌کنیم، به دنبال پیدا کردن اطلاعاتی هستیم که قرار ما رو در فهم موضوعی که برامون اهمیت داره راهنمایی بکنه. بنابراین این اطلاعات جدای از جمع شدنشون کاربردهای متفاوتی میتونه داشته باشه که موجب تقویت و یا تضعیف یک برآورد ذهنی در حقیقت بشه و گاهی حتی یک قطعه از اطلاعات ممکنه در آن واحد بین گروهی موجب تقویت یک برآورد و در حقیقت موجب تضعیف همون برآورد بشه. هدف بنابراین توی پژوهش تاریخی خیلی مهمه و اینکه ما وقتی که این اطلاعات تاریخی رو میگیریم خیلی حساس و هوشیار باشیم که از این اطلاعات به چه نحوی در فرایندهای ذهنیمون استفاده میکنیم. البته اینطوری هم هست که گاهی ما یک برآوردهایی داریم، یک فرضیاتی داریم و احساس میکنیم که به اندازه کافی اطلاعات تاریخی در موردش به دست آوردیم، خصوصا وقتی به مسائل دینی میرسه، چون دغدغه من بودیم و تلاش کردیم بگردیم، هم خودمون تحقیق کردیم هم تکیه کردیم بر تحقیق کسانی که اونها رو متخصص میدونیم و معتبر میدونیم. ولی گاهی هم خودمون معتقدیم که در حقیقت اون برآوردی که داریم بر پایه‌های لرزانی بنا شده و بنابراین اطلاعات بیشتری میطلبه برای اینکه ما بتونیم به اون حالت اول برسیم. موضوعی که حالا موضوع زنان در حقیقت به طور خاص در تحقیقات تاریخی از جمله مسائلی بوده که گروه‌های مختلف، جوامع مختلف وقتی تحقیق کردن دیدن که خیلی اون تصویر تاریخی که ما داشتیم خیلی تصویر درستی نبوده و احتیاج به پژوهش بیشتر و در حقیقت حالا تو انگلیسی میگن اینتروگیشن و بازجویی تاریخی داره. حالا کلمه فارسیشو نمیدونم چی میشه. من 3 تا نکته رو مطرح میکنم خدمتتون و بعد در خدمت خانم مرادی هستیم. نکته اول این که مسائل مربوط به زنان از جمله مسائل دیگه مثل مسائل مطالعات نژادپرستی و نژاد و در حقیقت مسائل کلاس یا طبقه اجتماعی، بحث‌های مرتبط با اقوام، ادیان، مذاهب، در حقیقت یک اتفاق نظری هست که این موارد با حساسیت مناسبی جمع‌آوری نشدن. یعنی اونقدر که نسبت به بعضی مسائل ما حساسیت می‌بینیم در جمع‌آوری اطلاعات تاریخی، در این گروه ها ما همون حساسیت رو نمی‌بینیم و این مسائل یا نادیده گرفته شدن و یا یعنی که در درجه پایین‌تری از اهمیت قرار گرفتن. مهمترین دلیلی که توی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در بستر تاریخ در حقیقتش اشاره شده برای اینکه این نادیده گرفتن و یا در درجه پایین‌تر اهمیت قرار گرفتن این مسائل رو موجب شده، بحث روابط قدرت هست. در بسیار از پژوهش‌ها متخصصین نشون دادن که روابط قدرت وقتی از بالا به پایین بوده و اصلا حالت بالا به پایین داشته، امورات گروهی که در سطوح پایین‌تر قدرت قرار می‌گرفتن با رنج بیشتری نسبت به کسایی که در سطوح بالای قدرت قرار داشتن می‌گذشته. البته مواردی هم هست در تاریخ که روابط قدرت لزوماً بالا به پایین نیست و ما تبادلات قدرت رو در سطح نسبتاً برابری داریم. مثلا اینکه فرض کنید در یک جامعه ممکنه که روابط بین نهادهای مذهبی و نهادهای اقتصادی از نوع بالا به پایین نباشه و در حقیقت در یک سطح به صورت کلی، البته اینم جای بررسی داره و پیچیدگی‌های خودش رو داره و احتیاج به نظریه‌های تاریخی داره، ولی خب میشه در یک نگاه عمومی گفتش که به اون اندازه‌ای که نگاه بالا به پایین در مثلا فرض کنید مسائل بردهداری و نژادی وجود داشته، به این راحتی نمیشه توی این موارد اون نگاه بالا به پایین رو دید. اما وقتی که مسئله به نژاد یا طبقه یا زنان میرسه، ما شواهد کافی داشتیم در بسیاری از تحقیقات که روابط قدرت از نوع سلطه و بالا به پایین بوده و به همین دلیله که با خیال راحت‌تر میتونیم بگیم که حقوق گروهی از انسان‌ها در نتیجه این روابط قدرت نقض شده و این مسائلشون نادیده گرفته شده. حالا ممکنه که کسی بگه که خب اصلا همین که ما بگیم یک سلطه وجود داشته و یا روابط قدرت بالا به پایین وجود داشته، این لزوما به معنای نقض حقوق نیست. یعنی ما میتونیم رابطه بالا به پایینی رو متصور بشیم که با رعایت کامل حقوق اتفاق افتاده باشه. این ادعای خیلی بزرگیه و حداقل در حدی که حالا من تحقیق کردم و دیدم، ما به این راحتی نمیتونیم بیایم این رو در مورد گروه‌های بزرگ جوامع بتونیم اینو مطرح کنیم. مثلا شاید در یک مقیاس کوچیکی این اتفاق افتاده باشه، ولی ما مثلا اینو نداریم که فرض کنید حاکمانی بودن که با رعایت کامل حقوق حکم کردن و یا سلطه‌گرانی بودن که با رعایت کامل حقوق سلطه داشتن. ولی خب قطعا اگر تحقیقی باشه که همچین ادعایی رو بتونه ثابت بکنه، بر اساس حالا اطلاعاتش و نوع تحلیلش میشه اونو ارزیابی کرد. نکته دوم که در حقیقت مرتبط با همین چالش هم هست تا حدی، اینه که در بیشتر تحقیقات تاریخی در مسائل اجتماعی ما خب رابطه‌ای داریم بین آنچه در تاریخ اتفاق افتاده و آنچه در حال اتفاق میفته که پیچیدگی‌های رو ایجاد میکنه. در هر برهه‌ای از تاریخ و در جوامع مختلف رابطه‌ای بین تاریخ و حال اون جامعه اشکال مختلفی به خودش گرفته. حتی این نبوده که در یک جامعه این رابطه حداقل در یک زمان و یک مکان مشخص فقط یک شکل رو داشته باشه. که این سیالیت و در حقیقت ناآرامی این رابطه‌ای که بین تاریخ و حال وجود داره، بستگی به باز روابط قدرت داره، بستگی به نظام‌های ارزشی داره که در مقاطع و مکان‌های مختلفی بر جوامع حاکم بودن. یکی از مشکلاتی که این ایجاد می‌کنه، در حقیقت این نارامی رابطه تاریخ با حال ایجاد می‌کنه برای مخاطبان، بستگی است که حالا توی انگلیسیش میگن پرزنتیزم و فکر می‌کنم فارسیش میشه حالگرایی، حالا دقیق نمی‌دونم، اما کلیتش به این معنیه که ما در حقیقت وقایع تاریخی رو بیایم با رویکردی آمیخته به غرض‌ها، مشغولیات و ارزش‌های زمان حال خودمون بخونیم. بین مورخین خیلی بحث‌های زیادی در مورد این در حقیقت معضل پرزنتیزم وجود داره و ما مورخینی رو داریم که موافق هستن که باید این پرزنتیزم اتفاق بیفته و کسانی رو داریم که مخالفش هستن. مخالفت‌ها با پرزنتیزم بیشتر حول این در حقیقت موضوع این روی کرد هستن که اگر ما بیایم لنز اکنون و لنز حال رو در مسائل تاریخی در حقیقت دکار بگیریم، به روایی تحقیق ضربه میزنیم. به عبارت این تحقیق غرضمند میشه و چون غرضمند شده از ارزش این تحقیق کم میشه. و اونهایی که موافق هستن که باید این پرزنتیزم اتفاقا باید اتفاق بیفته و ما باید لنز اکنون رو به کار بگیریم، معتقد این هستن که در بررسی تاریخی ما علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات مأموریتی هم داریم و اون مأموریت هم استفاده از درس تاریخ و فهم تاریخ برای رشد و شکوفایی تجربه بشری در زمان حال و آینده است. برای این گروه از متخصصین معتقدن که در کنار کشف اطلاعات نیاز هست که لنز امروز به کار برده بشه و اشتباهاتی که شاید بر ما غامضن و به راحتی ما نمیتونیم اونا رو توی حالا روزمرگی و زندگی عادی خودمون ببینیم، اینها رو بتونیم متوجه بشیم و جلوی روندهای فاسد و یا روندهای شر رو بگیریم. مثلا میبینیم که برای توی بررسی مثلا حتی تاریخی که حالا نه مثلا تاریخی که ما الان توی این کارگاه در موردش صحبت میکنیم، حتی مثلا تاریخ لیبرالیست رو وقتی الان دارن با نگاه انتقادی بررسی میکنن، تحقیقاتی هست که به مواضع فلاسفه، ادبا، هنرمندان، حاکمان و اهل علم در مورد موضوع بردهداری و موضوعات نژادپرستی توجه میکنن و از دل این تحقیقات ما میبینیم که حتی فلاسفه و یا در حقیقت اهل علم و علمایی که موضوعشون موضوع اخلاق و حقوق بشر بوده و یا موضوعشون برابری بوده و یا کسانی مثلا مثل جان لاک، جان استوارت میل و یا حتی جان ژاک روسو و افراد مختلف. ما اینو در این افراد رو در ادبا و اهل ادبیات، اهل هنر که حتی مثلا حساس ترن به موضوع در حقیقت رنج بشر، ما میبینیم که اینا وقتی که میرسه به موازه مثلا سیاه پوستان و بردهداری در اوایل در حقیقت تاریخ مدرنیست، اینا موازه بسیار مشکلداری داشتن و یا حتی در مورد زنان جملاتی از اینا نقل میشه که نشون میده که اون حساسیتی که به مثلا امر اخلاقی داشتن در مورد زنان به همون اندازه این حساسیت رو نشون ندادن. برای این تفاوت نشون میدن که حساسیت کافی نبوده و ما در بهترین حالت اگر نخواهیم بگیم که اینها علم داشتن و مغرض بودن، حداقل میتونیم بگیم که اینها هم درگیر تولیدات اون مناسبات قدرت و برساختهای اجتماعی حاصل از این مناسبات قدرت بودن در حدی. نکته سوم که این هم با سال مرتبط هست با همین نکته قبلی، بحث مشکل زبانی هست که به نحوی حالا توی همین موزل پرزنتیزم هم دیده میشه. متخصصین پست مدرن به طور خاص خیلی جاها اومدن گفتن که زبانهایی که الان به طور گسترده در جوامع صحبت میشن، اینها در بیان تجربه بعضی از گروه ها در تاریخ با مشکل مواجهن و ما در حقیقت اصطلاحات، عبارات، کلمات مناسبی برای وصف تجربه‌ای که اتفاق افتاده برای گروه‌های اقلیت نداشتیم. و خب این حالا توی فرض کنید برای گروه‌های اقلیت هست، در مورد زنان هم هست. مثلا یه اصطلاحی که شاید خیلی ما زیاد ببینیم اینه که وقتی که میخوان از تاریخ حرف بزنن و یا حتی از زمان حال میخوان حرف بزنن و مثلا راجع به مرد سالاری میخواد صحبت بشه، کلمه مثلا ساپرشن زنان که به معنای سرکوب زنانه استفاده میشه. خب سرکوب اولین چیزی که توی ذهن میاره اون، چون استفاده این کلمه بیشتر در حالت کاربرد سیاسی داشته، با اینکه ما میبینیم که این کلمه مثلا ممکنه در علم پزشکی هم استفاده بشه، ولی در علوم اجتماعی بیشتر وقتی میخوام بگن که حقوقی نقض شده و یا مثلا توجهی بهش نشده، در اصلا ممکنه یکی در عین اینکه فکر میکنه داره مهربانی میکنه، توجه میکنه، حواسش هست، ولی حقوقی رو نقض کرده، ناچارن از اینکه مثلا کلمه سرکوب رو استفاده بکنن. و این نشون دهنده اینه که لغات کافی وجود نداره برای اینکه ما بیایم وقتی که ما می‌خوایم تاریخ رو در حقیقت دوباره نگاه کنیم با یک نگاه انتقادی، معضل داریم در توصیف تجربه‌ای که برای گروه‌های اتفاق افتاده که در اون زمان بهشون توجه نمی‌شد. حالا هر سه تا این نکته‌ها در حقیقت یک مقدمه هست برای بحثی که امروز داریم. خانم مرادی در با تخصص خودشون و پژوهشی که انجام دادن اطلاعاتی رو در حقیقت پیدا کردن که قرار در اختیار ما قرار بدن و ما در حقیقت این مقدمه رو برای این خدمتتون من درج کردم که ما به دنبال نتیجه گیری و در حقیقت تعریف این رابطه تاریخ با زمان حال نیستیم و در حقیقت داریم پژوهشی که انجام شده، اون یافته هایی که در حقیقت بهشون رسیدیم رو و مرتبط با موضوعی هست که توی این کارگاه مورد بررسی ماست، اونها رو در اختیار شما قرار بدیم. خب من دیگه بیشتر وقت دوستان رو نمیگیرم. خانم مرادی عزیز در خدمتتون هستیم. سلام علیکم.
سلام، حال شما؟
ممنون، شما خوبی؟
خوب عزیز، هم گود عزیز، سلامت باشید، متشکرم.
من خوبی هم کردم، در خدمت
استفاده کردم، خواهش میکنم، نفرمایید، زنده باشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه لحظه اجازه بدید من. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران. فرارسیدن ماه رجب و همچنین میلاد پربرکت امام باقر علیه السلام خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. من یه فرصت کوتاه اجازه بدید من صفحه رو با شما شیر کنم. خب الان شما صفحه رو میبینید درسته؟
بله بله ما داریم.
خب متشکرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سعی میکنم که در امروز در خدمتتون باشم با اینکه ما یه بررسی کنیم، یه نگاهی کنیم، ببینیم که چه عواملی تأثیر داشتن در شکل‌گیری نگرش علما به زن. پیش از اینکه وارد بحثم یک مقدمه رو من خدمت شما عرض کنم، اونم این که ما این جلساتی که داشتیم تا الان بحث بر سر اینه که داریم اعتبار سنجی می‌کنیم خطبه 80 نهج البلاغه رو و به عنوان اینکه مجموعه ای از سخنان حضرت علی علیه السلام در این جمع‌آوری شده و اهل بیت در کنار قرآن به عنوان یکی از اون دو ثقلی هستن که پیامبر سفارش کردن بهشون تمسک پیدا بکنیم. اما همینطور که ما به سایر کتب روایی از اهل بیت هم که داریم اونها رو احادیثش رو اعتبار سنجی میکنیم، نیاز به این هستش که نسبت به روایات نهج البلاغه هم همین گونه باشیم. یعنی به صرف این که سید رضی زحمت کشیده اینها رو جمع کرده، مثل جناب کلینی که کافی رو جمع کرده، مثل شیخ صدوق که کتاب من لا یحضر الفقیه رو جمع کرده، اینها این بزرگواران که زحمت کشیدن سخنان ائمه معصومین رو جمع کردن و به خصوص نهج البلاغه که صرفا سخنان حضرت علی علیه السلام هستش، نیاز به این هست که ما این روایات رو تک به تک بررسی بکنیم، صحت سنجی بکنیم، اینها در مسیر تاریخ که گذشتن دستخوش تغییر و تحول نشده باشن، بعد با این اعتبار سنجی که کردیم بتونیم از اونها استفاده کنیم. بررسی کردن خطبه ها و نامه ها و حکمت های نهج البلاغه به معنی این نیستش که اون جایگاهی که نهج البلاغه داره بخواد از بین بره، نه، اون جایگاه خودش رو داره، اما خب بالاخره مثل قرآن وحی منزل نیستش که بخوایم بگیم که تمام عبارات حتما همون یکی از حضرت علی علیه السلام صادر شده. اما یه نکته که خوبه ما بهش توجه بکنیم، این سوال برام پیش میاد، گردآورنده نهج البلاغه جناب سید رضی هستن و سید رضی هم خواه ناخواه یک فردی هستن که ادیب بودن، عالم بودن و سعی کردن که این موارد رو جمع کنن. خب حالا سید رضی که زحمت کشیدن جمع کردن، این سوال پیش میاد چرا برای سوال پیش نیومد که این خطبه‌ای که در رابطه با صحبت میکنه در رابطه با نقصان ایمان، نقصان زنان در بعد ایمان و ارث و بهره، چرا برای سوال پیش نیومد که بگه که مثلا آیا مثلا ممکنه اشکالی داشته باشه یا نه، این براش جای سوالی براش به وجود نیومد. و از اون مهمتر این که چرا اولین، یعنی جز اولین کسایی که نهج البلاغه رو آموخت دختر سید مرتضی هستش که برادرزاده خب سید رضی است. سید رضی نهج البلاغه رو به ایشون یاد میده و ایشون از طرف عموشون اجازه پیدا میکنن که نهج البلاغه رو روایت بکنن. خب ایشون به عنوان یک زن و به عنوان یک خانومی که جوان هم بودن اون موقع، چرا برای سوال پیش نیومده که این مثلا خطبه ها و این بعضی از این سخنانی که در این نهج البلاغه حالا عموشون سید رضی زحمت کشیدن جمع کردن، اینها مثلا روی کردش نسبت به زنان صحیح نیست؟ این نشون میده که اصلا جا دغدغه ای نداشتن نسبت به این موضوع، چه خود سید رضی به عنوان یک عالم و یک ادیب، چه خانم دختر سید مرتضی به عنوان یک خانومی که اجازه روایت پیدا میکنن نهج البلاغه رو، اینها دغدغه ای نسبت به این موضوع نداشتن. گویا مثلا یک چیز در جامعه پذیرفته شده، وقتی هستش همه پذیرفتن، خب برای کسی سوالی ایجاد نمیشه دیگه. اینها گویا پذیرفته بودن و این دلیل میشه بر این که این مسئله پس چی باعث شده که یه همچین مسئله تبدیل به عرف جامعه بشه و برای کسی ایجاد سوال نکنه و همه به راحتی مسئله رو بپذیرن. خود دختر سید رضی این رو میخونه برای دیگران، به دیگران آموزش میده و حتی ما توی بعضی از راویانی که برای نهج البلاغه داریم سلسله سندشون رو به این خانم رسوندن. خب پس پیداست که این یک امر عادی بوده، وقتی چیزی عادی باشه برای کسی جای سوال نباشه، خب راحتی هم بیانش میکنه دیگه. میخوایم ببینیم چی باعث شده که تا این زمان سید رضی برسه به جایی که چه برای زنان، چه برای مردان، چه برای جامعه یک همچین مسائلی دغدغه نیست، کسی نسبت بهش گویا اعتراضی نداره و همه به راحتی میپذیرن. ما برای بررسی این روند که چی شد به اینجا رسید یک همچین ادبیاتی نسبت به زن شکل گرفت، باید برگردیم یک نگاه تاریخی بکنیم به سده اول که میگن به خصوص حالا عصر پیغمبر نشاط اجتماعی زنان در اون سده اول خیلی به خوبی دیده میشه. ما وقتی که بریم جلوتر میبینیم عصر نبوی رو داریم که باید در واقع بگیم که یک عصر طلایی برای زنان هستش و یک شرایط خاصی رو در واقع اونجا میبینیم که زنان دارن و این شرایطی که اونجا دارن خیلی شرایط ویژه‌ای هستش و ما میبینیم که به حسب موقعیت‌های مختلف آیات مختلفی نازل میشه. از جمله این که میبینیم که یک سری آیاتی داریم که یک نگاه برابری دارن نسبت به زنان، از اون طرف مثلا آیاتی داریم که آیات حقوقی هستن نسبت به زنان نازل میشن، از طرف دیگه میبینیم یک سری زنان نمونه رو معرفی میکنه قرآن، همچنین خود سیره نبوی نسبت به زنان سیره جالبی هستش که حالا به بعضی از نکاتش اشاره میکنم، بعضی مواردش هم شما مطمئنا میدونید. در رابطه با نگاه برابری که قرآن نسبت به زن داره، ما میبینیم که در بحث مثلا عمل صالح در جاهای مختلفی اومده بیان کرده، مثلا در سوره نحل آیه 97، در نساء 124، آل عمران 195، غافر 40 و احزاب 35، میبینیم همه اینا اشاره میکنه به این که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، این مال سوره نحل هست. آیات بعدی هم همینطوره، تو هر کدومش میگه که چه مرد چه زن عمل صالح انجام بدن در حالی که ایمان دارن، اونها رو مثلا در قسمت اول میگه بهشون حیات طیبه میده، در آیه بعد میگه اونها رو وارد بهشت میکنه، بهشون پاداش میده. اما یه نکته که شاید براتون جالب باشه در آیه 195 آل عمران هستش که میگن شیخ طوسی نقل میکنه، میگه که ام سلمه از پیامبر سوال کرد چرا در مورد هجرت اسم مردان برده شده اما از زنان نامی به میان نیامده. پیداست ام سلمه دغدغه های در رابطه با مسائل زنان داشته و این رو به راحتی برای پیغمبر بیان میکنه. وقتی این حرف رو میزنه آیه نازل میشه، میفرماید پس تجاب لهم ربهم، خدا استجابت کرد اون خواسته رو، بعد میفرماید انی لا عضی و عمل عامل منکم من ذکر او انثی، خداوند عمل هیچ فردی رو چه زن چه مرد باشه رو ضایع نمیکنه، شما همه تو هم نوع هستید از جنس همید و اونهایی که در راه خدا هجرت کردن، از خانه های خودشون بیرون اومدن و در راه من آزار دیدن و جنگ کردن و کشته شدن، یقینا گناهانشون رو میبخشم. اگر دقت بکنید خدا اونجا به این هم نو بودن و از دکومن بس شما از حمید، یعنی که نیازی نیست حالا حتما بخوام که به جنس زن تکیه کنم، منظور انسان، شما همتون نوعتون یکیه، هر کدوم شما که این کارا رو انجام میدید، حالا چه هجرت بکنید چه از خونه هاتون گذاشتید اومدید، در راه من آزار دیدید، جنگ کردید، کشته شدید، همه این مواردی اینها همه پیش من محاسبه میشه. اما خداوند این رو تاکید میکنه که هر کی از اینها انجام بده، چه مرد باشه چه زن، به قول معروف پاداشش پیش خدا محفوظ هستش. و شاید گل همه آیات میاد آیه 35 سوره احزاب هستش که اونجا این عمل صالح رو دقیقا دیگه تمام مرد و زن رو در کنار هم میذاره، میگه مرد مسلمان، زن مسلمان، مرد با ایمان، زن با ایمان، مرد عبادت پیشه، زن عبادت پیشه، تمام اعمال صالح رو یکی یکی نام بره و در اینجا چه مردی که مردان و زنان فروتن، مردان و زنان صدقه دهنده، مردان و زنان روزگی، مردان و زنان پاک دامن، مردان و زنانی که خدا رو بسیار یاد میکنن، همه اینها رو خداوند میگه شامل اون پاداش الهی و آمرزش بزرگ خواهند شد. از اون طرف یه بحثی داریم که بحث آیات حقوقی هستش. توی این آیات حقوقی که بیان شده خیلی جالب هست، از این جهت که مثلا میبینیم که زنها میان یک شرایطی هست، خانمها راحت میتونن میان از همسرشون پیش مثلا حالا پیامبر یا شکایت میکنن یا میان مسائلشون رو مطرح میکنن. از جمله سوره مجادله هست که در شأن نزولش گفته شده مردی از زنش عصبانی میشه، بعد بهش میگه که انت علی کظهر امی، تو مثل پشت مادرم میمونی، بعد وقتی اینو میگفتن زن بر مرد حرام میشد. بعد وقتی اینو میگه بعد چند دقیقه مثلا پشیمون میشه، بعد این زن میاد به پیغمبر میگه آره همسر منو زهار کرده، حالا پشیمون شده چیکار کنیم و اینها، آیا راهی هست ما به زندگیمون برگردیم؟ پیغمبرش که خب تو دیگه حروم شدی. همون موقع این آیه نازل میشه که خدا میگه من شنیدم این با هم صحبت کردنتون و این زن رو که از شوهرش شکایت کرده، و آیات اینجا نازل میشه و حکم صادر میشه که وقتی زهار کردی باید این به قول معروف که کفاره ها رو بدی تا بتونی برگردی. از طرف دیگه ما بحث اینو داریم که به یکی از زنان پیغمبر تهمت میزنن و این اتهام بی‌عفتی که به همسر پیغمبر میزنن توی شهر میپیچه همه جا و اینجا میبینیم که از آیه 11 تا 26 سوره نور شدیداً سرزنش میکنه همه رو. چرا یه همچین تهمتی زدید؟ اگر کسی ما یه همچین حرفی زد چهار تا شاهد نیوور این فرد باید با هم شلاق بخوره که حکم قصد داره. بعد از طرف دیگه یه حکم دیگه که اومدش این بودش که جالبه میگه که یکی از یک مردی به نام سعد این یه روزی در مسجد به پیغمبر میگه که آره بر ما یه مسئله دغدغه شده، ما اگر اومد رو دیدیم که مثلا همسرمون با یک مردی با همن، خب آیه میگه که باید مثلا چهار تا شاهد داشته باشی، خب ما تا بریم چهار تا شاهد بیاریم کار از کار گذشته، خودمون بخوایم دست به کار شیم با طرف مثلا با ما دست به یقه بشیم میایم یهو مثلا میذاریم طرفو میکشیم بعد این باعث میشه خودمون قصاص شیم، خب پس ما تکلیفمون چیه؟ بعد این فردم یه آدمی بوده که یه شرایط حالا خاصی هم داشته، هیبتی هم داشته، میگن فقط با دختر میگرفته ازدواج میکرده، وقتی هم طلاق میداده کسی اجازه نداره، مثلا هیبت این دیگه میترسته بره اون زنی که این طلاق داده رو بره بگیره باش ازدواج بکنه. اما یه آدمی همچین حرفی میزنه بعد پیامبر ناراحت میشن، بعد هم اون هم بقیه میگن که نه ما به امر خدا تسلیمیم، ولی خب این یه دغدغه هم برامون شده. تا اینکه چند رو بعدش به سرموی همین فرد میاد ادعا میکنه، میگه که آره من زنم رو دیدم با یک مرد دیگه بوده، صداشون شنیدم و الی آخر. بعد پیامبر میخواد این فرد رو چون چهار تا شاهد نداره اون حکم رو برش اجرا بکنه، در واقع شلاق بزنه. بعد آیه نازل میشه، آیه نازل میشه که میگه که نه بین زن و شوهر نیازی نیست به چیز باشه، اینا بیان چهار بار همدیگر رو لعن کنن. بعد از اون طرف هم زن مثلا در مقابل خودش میتونه از خودش دفاع بکنه. بعد با این کاری که انجام میده این حکمی که اومد در واقع خدا یه گشایشی داد، از یه طرف حد قصد رو از مرد برداشت، حد زنا رو از زن برداشت، یعنی اینکه اگر یه همچین اتفاقی افتاد و مردی دید نه اینطوره که مثلا حالا بخواد سکوت کنه یا به قول اون مردا نمیدونم براشون خب سنگین تموم بشه، نه از اون طرف میتونن ثابت بکنن. به خاطر همین هم خدا حکم رو از مرد برداشت هم حکم زنا رو از زن برداشت، به خاطر اینکه یک حالا در قدیم میدونیم کافی بود که به یه زنی فقط یه حسی بکنن که این زن مثلا با دیگری ارتباط داره به بدترین وجه ممکن مجازات میشد و ما در ملل مختلفی همچین چیز رو خیلی زیاد میبینیم و ما میبینیم خداوند اینجا خیلی عادلانه در میانشون برخورد کرده، هم طرف خانم رو داشته هم طرف آقا رو، و همین که اینها رو دیگه اذیتش هم نکرد که مجبور باشن تا ابد با هم زندگی کنن، نه دیگه با این کار با این لعن کردنه ملاعنه اصطلاحا میگن اینها بر هم حروم شد. از اون طرف مثلا میبینیم که حکم طلاق رجعی میاد، طلاق رجعی بوده ها، مثلا که طلاق میدادن رجوع میکردن اینها، اما از این مردها استفاده میکنن برای آزار دادن زنها به این معنی که هی طلاقشون میدادن برمیگشتن بعد تا این زمان عدتش تموم نشده برمیگشتن این زن یه جوری بیچارش میکردن دیگه، انقدر اذیتش میکردن با این کار. بعد دیگه خودم یه نفر دوبار طلاق بیشتر هم چیز نمی کنید، یعنی همین که دوبار رجوع می کنید نهایتا دفعه سوم طلاق دیگه برای هم حرام ابدی میشه و خداوند اینجوری جلوی آزار زنان رو میگیره. از اون طرف ما میبینیم که باز در قرآن میاد زنان نمونه ای رو معرفی میکنه و حتی میاد دوتا زن رو برای مؤمنان مثال میزنه و در آیات 11 و 12 سوره تحریم حضرت مریم و عثیه رو برای همه مؤمنان، چه مرد چه زن، اینها رو نمونه مثال میزنه برای همه و اونها رو به عنوان دوتا نمونه برای همه میاره. بعد میبینیم از ملکه سبا میاد صحبت میکنه. ببینید ما حالا توی بحث خطبه 80 نهج البلاغه نقصان زن در ایمان و اینها وقتی مطرح میشه هیچ وقت خدا نمیاد یک کسی که نقصان ایمان داره این رو بیاد مثال بزنه برای همه مردان و زنان مؤمن، و وقتی هم میاد مثال میزنه به مواردشون اشاره میکنه، مثلا به پاکدامنی دختر عمران و اینکه اون تصدیق میکرد امر پروردگار و فرمان بردار بودش. ما میبینیم که از زنان رو مثال میزنه برای همه، یه کاری میکنه که شاید برای بقیه سابقه نداشت. از اون طرف میبینیم که در آیات بسیاری تو سوره نمل از آیه 20 تا 44 یعنی بوده 25 آیه میاد خداوند داستان هدهد و ملک سبا رو با ریزکاری ها و گفتگوهایی که بین حضرت سلیمان و این خانم ملکه رد و بدل میشه، نامه‌ای که می‌نویسه و اتفاقات که مثلا خداوند اینها رو با جزئیات کامل بیان میکنه. و جالبش به اینه که میگه که این خانم وقتی که نامه حضرت سلیمان به دستش میرسه، رو به اون سران حکومتی که حالا با هم جلسه داشتن میکنه، میگه که ای سران کشور، انی القا الی کتاب کریم، به سمت من یک نامه ارزشمندی رسیده. و از یعنی این خانم انقدر دانا هست که میفهمه این نامه مثلا یک نامه کریمیه با اصطلاحی که قرآن به کار برده. بعد نامه رو وقتی میخونه برای بقیه، بعد میگه که میدونید من تا حالا بدون مشورت شما کاری نکردم، میخوام که نظرتون رو بدید. بعد این هم پیداست که مردن، به خاطر اینکه میگن آره ما نیروی کاملی داریم، نیروی قوی داریم، از اون زور بازو داریم، دلاورانی داریم، یعنی ما میتونیم بجنگیم دیگه، پیشنهاد جنگ رو در واقع دادم. بعد میبینیم که ایشون یک عاقبت اندیشی میکنه و یک پیشنهاد زیرکانه ای میده و میگه که نه، یه هدیه ای رو میفرستیم برای اونها و ببینیم پیکی که ما میفرستیم براشون چه جواب برمیگردونه، بعد بر اساس اون تصمیم میگیره. و توی این کار میبینیم این خانم احساساتی عمل نمیکنه، از اون طرف تصمیمی که میگیره یک تصمیمیه که خیلی عاقلانه است، در عین اینکه مشورت میکنه با اون درباریانش و درباریان پیشنهاد جنگ رو میدن، اما نظر خودش رو اعمال میکنه و بیان میکنه من یه همچین پیشنهادی دارم. و از اون طرف عاقبت اندیشی میکنه درباره جنگ، هر کجایی که جنگ بشه اونجا ویران میشه و شهرابین و عزیزانشون داغدار میشن، از اینجور مسائل. یعنی یک خیلی مدبرانه برخورد میکنه و خداوند اینا رو تک تک همه آیات رو میاره و از اونجایی که کار عبث و بیهوده انجام نمیده، پیداست که با یک دقت نظری یک حکمتی در پشت این آیات بوده که انقدر دقیق اینها رو بیان کرده. بعد وقت خداوند میگه که وقتی که این ایمان میاره این خانم، یه جمله جالبی تو قرآن داره در آیه 43 میفرماید که و صدها ما کانت تعبد من دون الله، میگه که چیزی که مانع شده بود از این که این خانم ایمان بیاره اون چیزی بود که قبلا میپرستید. نه بحث عقلش رو وسط میاره، نه بحث جنسیتش رو مطرح میکنه، هیچ کدوم اینا. دیگه چیزی که مانع شده بود که این خانم ایمان بیاره اون چیزی بود که داشت میپرستید. خب اینا گفته بودن توی نقل ها هست گویا خورشید پرست بودن، میگه اون مانعش بود، وقتی این رفت کنار این خدا پرست شدش. اینها نمونه هایی که ما میبینیم در قرآن یک جوی حاکم شده بوده در عصر پیامبر که این جو خیلی یک جوی بوده نسبت به موقعیتی که به زن میده با اون چیزی که قبل از دوران ظهور اسلام وجود داشته و اونم نه فقط در عربستان که در همه سرزمین های رکور زمین در هر کجای با یه شدت و ضعفی میبینیم یه موقعیت ممتازی رو به وجود میاره. از طرف خود سیره نبوی میبینیم که سیره نبوی در مقابل زنان خیلی سیره خاصی هستش، رفتار خیلی مؤدبانه ای دارن. ببینیم وقتی زنها میخوان در جنگ شرکت کنن ایشون مخالفت نمی کنن. مثلا در کتاب طبقات ابن سعد قشنگ اونجا آورده مثلا در جنگ خیبر 20 تا زن میان شرکت میکنن، بعد میان به پیغمبر میگن ما میخوایم بیایم، پیغمبرم استقبال میکنه بیاید، ممانعت نمی کنه. بعد تو در جنگ اینها رو از کمکشون استفاده میکرده، یا یه خانمی در بین راه به اینها ملحق میشه میگه همراه ام سلمه باش، اونجا ام سلمه که همسر پیغمبر همراهشون بوده. یا ما یه خانمی داریم به نام ام اماره که همون نصیبه معروف هستش که ایشون در راوی احادیث نبوی هست، از طرفی هم در غزوات متنوع شرکت کرده، از جمله خیبر و حنین و در صلح حدیبیه بوده و در جنگ احد هم حضور داشته. تو جنگ احد چهار شهید میشه و خب کار خیلی هم سخت میشه، اونجا این کسی که شمشیر دست میگیره از پیامبر دفاع میکنه. به این نکته دقت داشته باشید، وقتی که یه خانومی شمشیر دست میگیره و میجنگه و دفاع میکنه، یعنی قبل شمشیر زنی رو بلده، قبل سوارکاری رو بلده، نمیشه یک دفعه آدم شمشیر دست بگیره و بتونه ازش درست استفاده کنه. و توی همین جنگ هم گویا یک دستش رو از دست میده و پیامبر در حقش فرمود که مقام نصیبه، اینی که الانم خدمت شما میگم توی کتاب طبقات ابن سعد اومده جلد 8 صفحه 304 که پیامبر میفرمان نصیبه امروز مقامش بالاتر از فلان و فلانه، دقیقا این عبارت اومده. ما احادیث نبوی زیادی داریم که درش سفارش زنان رو خیلی کردن، مثلا میفرماین که بهترین شما کسیه که بهترین باشه برای زنان و دخترانش، یا در رابطه با خدمت به همسر سفارش کردن میفرماین که خدمت به اهل و عیال کفاره گناهان کبیره است و قضای پروردگار رو خاموش میکنه، مهریه حوریان بهشتیه و بر حسنات و درجات انسان میافزاید. و ما در گزارش های تاریخی داریم از سیره حضرت رسول که میگن خودشون لباسشون رو میشستن، اتاقشون رو جارو میزدن، حتی گاهی رخت خواب خانمهاشون رو پهن میکردن، از این رفتارا داشتن. و حتی یکی از راویه که نقل میکنه که پیامبر این کار رو انجام میدادن، میگه بعضی از صحابه هم به تقلید از پیامبر این کارا رو انجام میدادن، اما بعد از رحلت حضرت رسول دیگه یواش یواش انگار همه یادشون رفت، دیگه مردها اون کارهایی که قبلا انجام میدادن در کمک به خانوم ها یا انجام امور شخصشون دیگه این کارا انجام نمیدادن. همچنین پیامبر منع کرده از اذیت و آزار زنان و میگه از به خصوص زدن زنان مردها رو برحذر داشته. این عصر طلایی پیامبر هست، عصریه که در دوران حضور حضرت رسول ما میبینیم که زنان شرایط بسیار خوبی دارن، در اجتماع حاضرن، میان مطالبه میکنن، گاهی سوال میکنن، مسائلشون رو میپرسن. حتی یک زنی تاجر بوده میاد از پیغمبر احکام تجارت رو میپرسه که من مثلا احکام تجارت چیه، دارم تاجرم کار میکنم. اما تقریبا میشه که همه صاحب نظران و محققان بر این عقیده هستن که بعد از پیغمبر این عصر زنان، نشاط اجتماعی زنان این رو به افول رفت، چون یه مدت دچار رکود و بعد رو به افول و این تا امروز دیگه ماندگار شده. اما هنوز هم یک مقداری ما در قرن اول بعد از پیامبر هم یک مقداری اون نشاط رو می‌بینیم، هرچند به اندازه زمان حضرت رسول نیستش. مثلا خلفا، حالا بحث خلفا رو انشالله جلسه آینده آقای دکتر داوودی خدمتتون ارائه میدم، من فقط یه اشاره کنم. یک جمله از عمر ابن خطاب هستش که میگه که ما در زمان دو جاهلیت زنان رو به هیچ میانگاشتیم و این اسلام و قرآن بود که حقوق زنان بر مردان رو به رسمیت شناخت. از اون طرف مثلا عبدالله ابن عمر پسرش میگه که ما تا پیغمبر بود نسبت به زنان زبان و رفتارمون رو کنترل میکردیم که مبادا یهو یه آیه نازل شه. خب اون آیاتی رو که براتون خوندم دیدید که مثلا هر کدوم یه اتفاقی افتاده بود، بر اساس اون اتفاق آیه نازل شده بود. این سخن من به این معنی نیست که بخوام بگم همه آیات وابسته به شرایط بود و به خاطر شرایط یهو آیه نازل شد، نه این نبود. اما خب آیاتی که چون بالاخره در برخی از حوادث با عکس العمل مستقیم خدا مواجه میشدن آیه نازل میشد، میگو ما به قول معروف مقدار بیشتر مراقب رفتارهامون نسبت به زنان بودیم. اما ما میبینیم که به عنوان فردی که حکومت کوتاهی داره در بعد از پیامبر حضرت امیرالمومنین علیه السلام، میبینیم ایشون چون بحثمون هم بررسی خطبه 80 نهج البلاغه هستش، این زنانی که در اطراف حضرت علی علیه السلام هستن به گونه شاید بشه گفت بهترین زنان عالم هستن. از مادرشون فاطمه بنت اسد که دیوار کعبه براش شکافته شد و وارد کعبه شد و امیرالمومنین رو اونجا به دنیا آورد، از اون طرف از دوران کودکی که در خانه پیامبر رشد کردن در کنار بانوی بزرگی چون حضرت خدیجه سلام الله علیها که اولین زنی هست که به پیغمبر ایمان آورد، تمام ثروتشو در راه اسلام داد و حضرت خدیجه و حضرت علی تنها کسانی بودن که در مسجد الحرام به پیغمبر اقتدا می‌کردن و نماز می‌خوندن. از اون بر بهترین زنان همسرشون بودن حضرت فاطمه سلام الله علیها که سیدت النساء هستن، بهترین زن رو داشتن، دخترانی چون زینب و ام کلثوم رو در کنارشون داشتن و همچنین تجربه خادمه فضه خادمه رو داشتن که هر سخنی میخواستن بگن با آیات قرآن در رابطه با صحبت میکردن. بعد از حضرت فاطمه سلام الله علیها به سفارش خود ایشون با خواهرزاده حضرت فاطمه که خانومی بودن به نام عمامه با ایشون ازدواج میکنن که ایشون هم خانوم متشخصی بودن. در یکی از ازدواجهاشون با فاطمه بنی کلاب که بعدا مشهور میشن به ام البنین و مادر حضرت ابوالفضل با ایشون ازدواج میکنن و ایشون هم باز زن شجاعی بودن و اصلا حضرت علی وقتی میخوان که ازدواج کنن به برادرشون یه زنی برای من پیدا کنید که شجاع باشن و با فاطمه ازدواج میکنن. تجربه ام سلمه همسر پیغمبر رو دارن، یک بانوی متشخص بزرگوار با ایمانی هستن. صفیه عمه‌شون هست که در غزوات متفاوتی شرکت داشته، احد، خیبر، خندق بوده و صفیه کسیه که به عنوان اولین زنیه که میگن یه مردی رو از دشمنان کشت در یکی از جنگ ها، ایشون پیش قدم بوده در این کار. بعد چون حضرت علی تو خونه پیغمبر بزرگ شده بود، پیغمبر خب 4 دختر داشتن، حضرت فاطمه آخریش بودن. با دختران پیغمبر، در واقع دختران پیغمبر زینب، ام کلثوم و رقیه رو دیده بودن و در کنار اینا بودن. تجربه مثلا خانومی رو داشتن به نام خوله که همسر عموشون حمزه بودن که این خانم از صحابی پیغمبر هستن و راوی هم روایت نقل میکنن، همین که از صحابه هستن. یه گزینه‌ای که شاید براتون جالب باشه اینه که در زمان اون حکومت حضرت علی که همون اوائل که اختلافاتی بعضن پیش میاد با معاویه، زنان بسیاری در حمایت از حضرت علی علیه السلام خطبه میخونن که خطبه های اینا توی مثل کتاب بلاغت و النساء و اینها جمع‌آوری شده، در حمایت از حضرت علی و در مقابل معاویه میستن و اینها از حضرت دفاع میکنن. و زنان جالب اینه هم تو جنگ صفین هم تو جنگ جمل به عنوان نیروهای مختلفی به حضرت کمک میکردن. بعضی حالا نقش خبررسان رو داشتن، بعضی ها نقش های مختلفی داشتن، اما حضور اینها در تاریخ ثبت شده و اینها تک تکشون زنانی بودن که حامی حضرت امام علی علیه السلام بودن. یه نکته دیگه که خوبه بهش اشاره کنیم، بحث دوره حکومت حضرت علی علیه السلام و رویکردشون نسبت به زنان هستش. یه اشاره کوتاه کنیم. ببینید از بعد از من حالا یکم جلوتر برم این رو بیشتر بازش میکنم براتون، اما از بعد از پیامبر که اون بحث خلافت از مسیر خودش منحرف شد، بحث زنان هم همین اتفاق براش میفته. موارد چه اشاره میکنم، در زمان حضرت علی انگار دوباره یه ریکاوری میشه، یه شارژ میشه و انگار دوباره یک زنان دوباره با یک شور و نشاطی در اجتماع حضور دارن، مثل مثالی که خدمتتون زدم. اما یه نکته جالبی که اینجا وجود داره در رابطه با جنگ چمله و جناب مثلا خانم عایشه که همسر پیغمبر هستن در مقابل امیرالمومنین ایستادن، حالا میخوان ایشون رو برگردونن به عنوان اینکه همسر پیامبرن و لقب ام المومنین رو دارن. ایشون رو بخوان برگردونن، در میان یک سپاهی برمیگردونن که گفته شده که در برخی نقل‌ها میگه 70 تا، در تاریخ طبری میگه 40 تا و در برخی از روایات دیگه میگه 20 تا. حالا بالاخره حالا چه 20 تا چه 40 تا چه 70 تا، اما اینها مجموعه از زنان هستن که میگه عمامه بر سرشون گذاشته بودن و شمشیر داشتن و اینها در واقع میخواد بگه لباس مردونه. و صورت خودشون مدل مردا بسته بودن. عرب ها به خاطر اون شرایط جوی عربستان صورتشون رو میپوشوندن که آفتاب اذیتشون نکنه. بعد اینها در خدمت عایشه بودن تا مدینه. حالا هر کدومی از عدد ها باشه خیلی مهم نیست، اما نکته اینه که اولا این زنها با تعداد حالا 20 تا 70 عدد متغیره با هر تعدادی که گفته شده، این زنهایی که حضرت علی علیه السلام بهشون اعتماد کرده و ام المؤمنین عایشه رو همراه اینها فرستاده رفته با شمایل مردونه و با شمشیر، پیداست به اینها اعتماد داشته که اگر وسط راه مشکلی پیش اومد این خانم‌ها بتونن دفاع کنن. یعنی این خانم‌ها کار رزمی رو بلد بودن، سوارکاری رو بلد بودن، شمشیر زدن رو بلد بودن. که بتونن اینقدر اعتماد داشته باشن که همراه اینها بفرستن برن. و از این طرف اینکه پس پیداست که حضرت علی علیه السلام یک نیروی رزمی خانم آماده داشتن. حالا اتفاقی نمیشه بگید حالا سریع اون موقع جمع کرده باشن. اینها مواردی که از پشت صحنه ها خبر میده که کارهایی داشته انجام میشده در روز گذران، اما متاسفانه فرصت و زمان بسیار اندک بوده. ولی خب این کارها نتایج خودش رو میذاره و حضور اجتماعی زنان رو تا اواسط نیمه قرن دوم تقریبا حفظ میکنه. یکی از چیزهایی که شاید خوبه بهش توجه کنیم نامه وصیت‌نامه حضرت علی علیه السلام هست. معمولا کسی که وصیت‌نامه مینویسه چون آخرین سفارشاتی که میکنه اون موارد مهم رو اشاره میکنه و ما میبینیم حضرت علی علیه السلام در وصیت‌نامه‌شون می‌فرمایند الله الله فی النساء، اونجا خدا رو شاهد گواه می‌گیرن برای درباره زنان، می‌فرمایند خدا بترسید درباره زنان و زیردستان خود خدا را شاهد و ناظر بگیرید. و پیدا چقدر ایشون نسبت به این موضوع دغدغه داشتن که به عنوان یکی از بندهای وصیت‌نامه‌شون آوردن و اونجا بر این مسئله تاکید کردن. از چند نمونه از حضور اجتماعی زنان رو در سده اول که بخوام بهش اشاره بکنم، ما میبینیم که حضور زنان در جنگ ها تقریبا تا پایان دوران اموی همچنان ادامه پیدا میکنه و میگن زنان در موارد بسیاری حضور داشتن. از اون طرف در عرصه سیاست میبینیم فعال هستن، در عرصه دانش، در ادبیات، در علوم دینی ما میبینیم در هر دو زمینه داریم. مثلا در زمینه ادبیات دختر امام حسین علیه السلام جناب سکینه رو، حالا معروف هم سکینه، ایشون رو داریم که یک فرد ادیب هستن، شاعر هستن و حتی داوری میکنن. در بحث علوم دینی زنان محدث و راوی بسیاری داریم. من چند نمونهشو بالا اشاره کردم، مثل نصیبه که راوی هستش، مثل خوله همسر حمزه سید و شهدا، اینها راوی حدیث هستن و این ادامه پیدا میکنه در بین زنان تابعین هم. بعد حافظ زهری در کتابش به نام میزان الاعتدال میگه که من ندیدم بین این زنان راوی، کسانی که زنانی که روایت میکنن، کسی ثقه نباشه. یعنی هر چه زن راوی بوده زن ثقه بوده. گویا حالا بین مردان خب ما داریم ثقه نیستن، ولی بین زنها این وجود نداشته. در عرصه حکومت هم ما میبینیم یک قانون بوده که از طرف یکی از خلیفه هایی که خلیفه اندلس بوده اونجا به یک مسئولیت حکومتی گماشته میشه. اینها مواردیه که ما هنوز از حرکت های زنان در اجتماع میبینیم. یکی از چیز چیزایی که برای اینکه مطمئن بشیم که واقعا یک مراجعه تاریخی هستش که این آمارها رو ثبت کرده، مثلا ما می‌بینیم در سیره ابن اسحاق به این مسئله اشاره شده، در مغازی واقدی همینطور خیلی موارد اومده اونجا اشاره شده، در طبقات ابن سعد که یکی از کتب، یکی از نخستین کتب و جامع ترین کتبیه که در بحث آثار تاریخ رجالی نوشته شده، اومده توی جلد 8 حدود 300 صفحه رو اختصاص داده به خانم‌های صحابی و تابعین و در رابطه با اینها نوشته. هرچند بیشترش در رابطه با اصل و نسب و اینجور مواردشون هست، اما همین که رویکرد مستقل نسبت به این زمینه داشته و در اونجا خیلی تعداد زیادی رو ازشون نام میبره، خودش خیلی ارزش داره. در طبقات مثلا خلیفه بن خیاط هم همین رو میبینیم، در تاریخ المدینه هم این مسئله میبینیم که در اونجا جایگاه نقش شماری از شخصیت‌های زن صدر اسلام گزارش شده. اینها خیلی پویایی داره. اگر بیاییم مقایسه کنیم اخباری که از زنان صدر اسلام گفته شده، از این زنان سده اول در بار گفته شده، با اون اخباری که از زنان سده دوم و سوم در تاریخ طبری و سایر موارد ثبت و ضبط شده، اصلا هم قابل مقایسه نیست. از نظر حجمی که تو این سده اول تعداد این زنان خیلی بیشتره، اخبار و گزارش‌ها خیلی زیادتره، اما در سده دوم سوم رو به افول میده و اینها کم میشه، اینها مقدارش کاهش پیدا میکنه. خب اینها میبینیم که این مال دوره‌ایه که در واقع نشاط اجتماعی حضور زنان رو ما شاهد هستیم. اما چی شد که این روند حالت خمودی و سستی به خودش گرفت و به قول معروف غیبت اجتماعی زنان آغاز شد؟ این رو باید بریم علل و عوامل مختلفی رو براش ببینیم که ببینیم چه عواملی دست داشت تا این اتفاقات به قول معروف دست به دست هم داد تا وضعیت زن رو به اینجایی که تا الان ادامه پیدا کرده رسوند. اولین گزینه ای که به مطرح میشه بحث جریان خلیفه گزینی سقیفه هستش. اونجا وقتی که این اتفاق افتاد و بحث سقیفه بود، اونجا آغاز انحراف از معیار کرامت بودش. به چه معنی؟ به این معنی که اون معیاری که خداوند برای کرامت قرار داده بود که مبتنی بر تقوا بودش، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جای خودش رو اومد داد به یک سری معیارهای دیگه که بحث قومیت و جنسیت بودش. اول یادتونه من چند دقیقه پیش یک روایتی رو از خلیفه دوم براتون نقل کردم. روایت گفتش که ما در زمان جاهلیت زنان رو به هیچ می‌انگاشتیم و اصلا چیز نداشتیم، به جای حسابشون نمی کردیم. بعد اسلام اومد اینا رو به رسمیت شناخت. ادامه همین روایت بلافاصله برمیگرده میگه که بیدرنگ تأکید میکنه که ما اجازه ورود زنان رو به هیچ یک از امور خود نمیدیم. یعنی برمیگرده روی کردش عوض میشه. یا در رابطه با عمر چیز عبدالله ابن عمر پسرشون، دیدید که گفتش که تا پیامبر بود ما خشتنداری میکردیم، مراقب رفتار کرداران بودیم که مبادا یه آیه نازل بشه. بعد ادامه همین سخن میگه اما همین که پیامبر وفات یافت، زبان ما نسبت به زنان گشوده شد، دیگه راحت شدیم، یه هر که میخواستیم میکردیم. و اینها نقطه های آغازینه که اتفاق افتاد. آقای دکتر حسین عزیزی در مقاله خودشون با عنوان جایگاه علمی زنان در تاریخ نگاری اسلامی میگن که شاید بتوان این دیدگاه را نقطه عظیمت دستگاه خلافت در تقلیل جایگاه و حقوق زن تلقی کرد. سخن توهین‌آمیز ابوهریره در پاسخ اعتراض عایشه به افراط وی در روایت و نیز سرزنش عمر بن خطاب نسبت به زنان حاضر در خانه پیامبر که در برابر جسارت وی واکنش نشون داده بودند و اصرار بر نوشتن آخرین وصیت حضرت داشتن، میتونه نشونه های از این رویکرد واگشت گرایانه در آستانه وفات پیامبر باشه. انس ابن مالک مدتی دستیار خانواده پیامبر بوده با تأسف ابراز میکنه که بعد از پیامبر چیزی از تعالیم و سنن اون حضرت حتی نماز به سلامت نمونده. او در پاسخ پرسش تعجب‌آمیز مخاطب به صراحت میگه آیا همون نماز را هم تباه نکردید؟ و این گونه روایات و نمونه ها نشون میده که بعد از پیامبر تعالیم و سنت های پیامبر که دگرگون میشه، دیگه اوضاع زن که جای خودش رو داره که دستخوش تغییرات بسیاری میشه. حالا این اتفاقا زمینه ساز چی میشن؟ اینها اولا باعث میشه که جامعه اسلامی کم کم از فرهنگ اسلامی و ادبیات اسلامی فاصله بگیره، به طوری که آیت الله محمد مهدی شمس‌الدین که از علمای لبنان میگه این باعث شد که مسلمان ها در پذیرش اون احکام پیشرفته که پیرامون زن بود سست بشن. نسبت به اون حقوق زن کم کم اینها یک رخوت و سستی پیدا میکنن. از طرف دیگه وقتی از این ادبیات اسلامی فاصله گرفتن، زمینه مهیا میشه برای چی؟ برای اینکه از چیزای دیگه روح اینها تاثیر بگیرن. از چه تاثیر بگیرن؟ مثلا ببینیم روحی دنیا گریزی آیین بودا مانوی به اینها راه پیدا میکنه. از طبیعت عربیشون دوباره برمیگرده اون تعصبایی که داشتن. از اساطیر تورات و اسرائیلیات به قول معروف اینها خیلی تاثیر میگیرن. اون رویکردهای تبعیض‌آمیزی که در حوزه حیات اجتماعی زنان وجود داشته در اساطیر، اینها در جامعه اثرگذار میشن. نتیجه اینها چی میشه؟ نتیجه اینها این میشه که رسالت زن، این قسمت رو آیت الله محمد مهدی شمس‌الدین میگن، یه رسالت زن مسلمون که اون موقع قرار بود بر اساس نمیدونم معیار تقوا باشه و کرامت انسان ها بر اساس این سنجیده شه، این رسالت زن صرفا محدود شده تمتعات جنسی، باروری و تولید نسل، خدمت خانگی. حالا که اینطوری شد، این چه نتایجی رو در بر داشت؟ این باعث شدش که اولا زن در کرامت انسانیش پست‌تر از مرد بشه، محروم بشه از دخالت در امور اجتماعی و حتی محروم بشه از حق تعلیم و تعلم. ما این سه زنان رو داشتیم که مثلا می اومدن به یکی از زنان پیغمبر اومدن خواندن نوشتن یاد دادن، بعد اون به بقیه زنها یاد میداد و پیامبرم تشویق میکرد. اما بعد از این میبینیم که زنان از محافل تعلیم و تربیتی دور نگه داشته میشن و اصلا بماند که یه عالمه روایت هایی داریم مبنی بر اینکه زن نباید بهش نوشتن یا سیدیو خواندن از این حرف ها. اینا همه زایده این دوران هست. حالا در عصر این خلفای بعد از پیامبر که این زمینه ها به وجود اومد، اولی اتفاق میشه ورود اسرائیلیات. من این ورود اسرائیلیات رو بریم جلوتر با ذکر نمونه خدمتون عرض میکنم، فعلا بهش اشاره میکنم. یه بحثش تعاملات فرهنگی. در اثر فتوحاتی که به وجود میاد، خب ایران رو فتح میکنن، روم رو فتح میکنن، دوتا امپراتوری خیلی بزرگه و این امپراتوری ها خودشون صاحب تمدنن، صاحب کتاب های بسیاری هن، صاحب فرهنگن و حالا در مواجهه با اینها، با تعاملاتی که اینها دارن، فرهنگ اونها هم وارد جهان اسلام میشه. با وقتی روم فتح میشه، تفکرات مسیحی پیرامون زن که سالیان سال تحت سیطره تفکرات ارسطویی بوده، اصلا الهیات مسیحی سالیان سال تحت با دیدگاه‌های فلسفی ارسطو با هم آمیخته شده بود و اینها یک معجونی شده بود برایشون حاکمیت میکرد. حالا این با این تعامل فتحی که پیش اومده و روم رو جهان اسلام به قول ما فتح کرده، حالا میبینیم که اونها چی میشه؟ اونها وارد فرهنگ اسلامی میشه که حالا بعدا بهش اشاره میکنم. با فتح ایران باز میبینیم که تفکرات باستانی و زرتشتی میاد. هرچند در ایران وضعیت زن خوب بوده، بهتر از روم بوده و زرتشت نگاهش نسبت به زن خوب بوده. اما یه نکته ای رو توجه داشته باشید. محققان میگن که همه ادیان رو وقتی شما بررسی میکنید، هسته اولیه اون دین که با حضور اون پیغمبره شرایط زنان بهبود پیدا میکنه توی تمام ادیانی که بررسی شده. اما وقتی از اون بعد از اون پیامبر هی که فاصله میگیرن، شرایط زنها برمیگرده به اون چیزی که قبل از بعثت اون پیامبر بوده. در رابطه با دوران زرتشتی هم حضرت زرتشت هم یک همچین چیزی گفته شده که در زمان خود زرتشت وضعیت زنان بهتر بوده، بعدش حالا سربالایی‌ها و سرپایینی‌هایی داشته. یکی از عواملی که باید بهش توجه داشته باشیم در دوران خلفا بحث اینه که حکومت اسلامی تبدیل میشه به حکومت استبدادی و این وقتی حکومت استبدادی شد به معنی محرومیت اجتماعی زنان باید این رو در نظر گرفته شد. پیتر پیکه در تعریف از ساختارگرایی میگه قوانین کلی و تغییر ناپذیر با عملکردی در همه سطوح زندگی بشری از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین سطح آن، اینو تعریف برای ساختارگرایی تعریف میکنه. این تعریف رو برای ساختارگرایی رو میده. بعد اینایی که این اندیشه ساختارگرایی رو مطرح میکنن که میگه این قوانین کلی و تغییر ناپذیر تو همه سطوح زندگی اثر میذاره، بعد اینها معتقدن که استبداد در حکومت موجب میشه از حقوق زنان از حقوق اجتماعی خیش محروم گشته و در نهایت پستی حیات اجتماعی خیش رو سپری بکنن. جامعه‌ای که در اون قانون گرایی حاکم باشه و تبادل افکار و اندیشه‌ها به رسمیت شناخته بشه و به جای زور بازو منطق و استدلال حاکم باشه و الگوی تربیتی جامعه به جای پرورش شخصیت‌های قدرت نگر به پرورش شخصیت‌های عقل‌گرا بپردازه، در چنین جامعه زن میتونه از پایگاه متناسبی برخوردار باشه. در جامعه استبدادی فشار خودکامگی در نهایت به زن ختم میشه و جامعه به دو قطب مؤنث و مذکر تبدیل میشه و اون کسی که حتماً در این بین بازنده است همواره زنان هستن. این نکته رو داشته باشه تا ما بریم جلوتر و این رو در حکومت عباسی ببینیم که این اتفاق برای زنان واقعاً افتادش. از این عواملی که باعث این شد که زنان از اون حالت نشاط اجتماعی سرد بشه و کم رنگ بشه، دوران حکومت بنی عباسه که همون عرض کردم از نیمه قرن دوم این به قول معروف عدم حضور اجتماعی مؤثر زنان یا پررنگ زنان رو به عبور رفت، اوج شروع حکومت بنی عباسه بشه. حکومت بنی عباس یکی از طولانی ترین دوران حکومت ها رو داره دیگه. حدود 5 قرن حکومت کرد. از سال 132 تا 656 چیز حدود 5 قرن و نیم اینا حکومت کردن. یک حکومت کاملا مردسالار بودن. از یه طرف حکومت مردسالاری هم که گفته شده حکومت عباسی در طول تاریخ چندین صد ساله خود جامعه مرد سالار بوده و در روابط سیاسی و اجتماعی سلطه مردان امری عادی و طبیعی تلقی می شده. یعنی همینه که ذهنی دغدغه من نمی شده نسبت به مسئله زن. بعد این حکومت نگاهش به زن کاملا نگاه جنسی میشه که من مواردش رو در ادامه صحبتام عرض می‌کنم. برای اینکه بحث رو چون یک 40 دقیقه هست دارم صحبت میکنم مسیر بحث رو گم نکنیم، من یه یادآوری بکنم. ما داریم دنبال این میگردیم ببینیم چه چیزی باعث شد که نگرش علما بزن شکل بگیره. اومدیم یه سیر تاریخی داریم بررسی میکنیم. چرا؟ چون ما میگیم که نهج البلاغه تألیف جناب سید رضیه و سید رضی جز اولین کسانی که من نهج البلاغه رو بهش یاد داد دختر سید مرتضی. برای اینا سوال پیش نیومد که چرا این موارد میخوان نسبت بزن اینجور موارد هستش. اونو درج کرد سید رضی، نوشت، دختر سید مرتضی هم یاد گرفت و به دیگران آموخت. این دغدغه نشد. و ما میبینیم اینجا میگه چی؟ میگه در دوران عباسی این سلطه مردان امر عادی و طبیعی بوده. وقتی این عادی و طبیعی به طب بقیه چیزان پشت سرش عادی و طبیعی میشه که الان من سخن جاهز رو اینجا جاش هست که بهش اشاره کنم. جاهز سال 160 تا 255 قمری داره زندگی میکنه. هنوز قبل از سید رضی هست که بخواد نهج البلاغه رو بنویسه. جاهز یک فردیه که خودش یک ادیب معتزلیه، خوش سخن و خوش نویسه، با مترجمین فارسی و سوریانی همنشینی داشته و بیشتر تألیفات سده سوم قمری از آثار ایشونه و اصلا ایشون مشهورن به پادشاه نصر ادبی. این رو اول جاهز رو بشناسیم. حالا این جاهز میاد به وضعیت تحقیرآمیز زنان اعتراض میکنه و در کتابش مینویسه من و هیچ عاقل دیگری نمیگوید که زنان یک درجه یا دو درجه یا بیشتر از مردان برتر یا پستر هستند. لیکن امروزه مردان را میبینیم که سخت‌ترین نکوهش ها و نهایت تحقیر را درباره زنان اعمال نموده و بیشتر حقوق آنها را ضایع میکنه. این مال کیه؟ مال سال بینه. حالا زیسته ایشون بین 132 تا 600 تا 160 تا 255. جاهز به این وضعیت اعتراض میکنه. آخه جاهز کسیه که به برابری حقوق زن و مرد اعتقاد داره، به برابری زن و مرد اعتقاد داره و میگه هر کجایی که اگر تفاوت حقوقی وجود داره ایشون به نظریه جبران قائل هستش، به این معنی که اگر اینجا یه چیزی کم گذاشته شده در جای دیگه جبران شده و مجموع همه اینها تساوی بین زن و مرد رو میرسونه. این تساوی رو ایشون در اون قرن نیمه قرن دوم و اول قرن سوم که زیست میکردن ایشون اون موقع بهش اعتقاد داشتن. چیزی حدود 100 سال این فرد زندگی کرده، یک قرن زندگی کرده و این تحولات رو دیده و این نگاه تحقیرآمیز به زن رو دیده. این جو جامعه اینطوری شده. اون عصر طلایی نبوی رو که عرض کردیم که مردها خیلی به قول معروف خیشتندار شده بودن نسبت به زنان، جلوی زبونشون رو میگرفتن، مراقب رفتاراشون بودن که نکن یه کاری کنن آیه براشون نازل بشه، اینها اون رفتار حتی خود پیامبر که انقدر خوب بوده، اینها میبینیم که بعد پیامبر رو به افول میره در دوره خلفا و نوع نگاهی که اینا پیدا میکنن در دوره حضرت علی گویا یا ریکاوری میشه، یه شارژی میشه، اما خب دوران حکومت خیلی کوتاهه ولی بازم تا اثرش تا آخر قرن گویا باقی میمونه. ولی با روی کار اومدن حکومت بنی عباس دیگه واقعا همه چیز نسبت بدن خیلی اوضاع خراب میشه به خاطر نوع نگاهی که این حکومت داره و البته اتفاقات دیگه هم که میفته. یکی از اتفاقاتی که توی این مسئله زن و شکل‌گیری نگرش علما تاثیر داشت و جزء یعنی روی کل جامعه خیلی اثر داشت نهضت ترجمه هستش. نهضت ترجمه چیه؟ زمان منصور که اواخر نیمه اول قرن دوم هجری بوده خیلی ایشون حمایت میکنه از ترجمه آثار سایر ملل. خب خیلی جهان اسلام گسترده شده دیگه، از یه طرف ایرانی ها رو دارن، از یه طرف روم ها رو دارن، از طرف هندی ها رو با همه اینها در ارتباطن و در این دوره است که حمایت بسیار زیادی از ترجمه آثار متفاوت چه یکی از اولین کسان و شاید مؤثرترین افرادی که در اینجا وجود دارن عبدالله ابن مقفع هستش. که عبدالله ابن مقفع سال 106 تا 142 هجری زندگی می‌کرده. این مال قبل از جاهزه، این مال قبل از جاهزه، در دوره منصور داره زندگی میکنه، خودش یه نویسنده بزرگه، از طرفی مترجم هم هستش، مترجم آثار پهلوی به عربی که میاد آثار رو ترجمه میکنه، از جمله آثار فلسفه یونان که به پهلوی ترجمه شده بود رو از زبان فلسفی ترجمه میکنه به زبان عربی و جهان اسلام با فلسفه اینجا دیگه به صورت خیلی رسمی تر آشنا میشه و این کتبای فلسفی میاد از جمله دیدگاه های ارسطو نسبت به زن هم با اینها وارد جهان اسلام میشه. از جمله چیزهایی که خود ابن مقفر ترجمه کرده، آثار پهلوی که ترجمه کرده، یکیش کتاب کلیله و دمنه هست که به عربی ترجمه کرده. من چند تا نکته از توی همین کتاب کلیله و دمنه که در رابطه با زنان هست و وارد فرهنگ عرب میشه، مثلا میگه که سه چیز تهی و پوچه، بعد سه تا رو نام میبره، میگه یکی از اونها زنیه که شوهر نداره، یعنی زن بی شوهر، یعنی زن رو وابسته میکنه شوهر. از اون برمیگه خیرالنساء الموافقت لبعلها، بهترین زن اونیه که با شوهرش بیشتر موافق باشه و تابع باشه. یا سومیش میگه که یک زن به شوهرش شناخته میشه، بچه به پدر مادرش شناخته میشه. زن رو وابسته به مرد نشون میده در اون ادبیات و داستانهای کلودمنه، اینها که بررسی میشه. این نهضت ترجمه همچنان ادامه پیدا میکنه تا زمان حکومت هارون الرشید که یک جایی تأسیس میشه به نام بیت الحکمه. این بیت الحکمه رو وقتی ها تأسیس میکنن؟ خاندان ایرانی برمکیان تأسیسش میکنن. اینا که تأسیس میکنن، شروع این ترجمه آثار علمی با یک سرعت بیشتری پیش میره و از زبانهای مختلف پهلوی، هندی، سوریانی، یونانی همه آثار داره دائم ترجمه میشه، وارد جهان اسلام میشه و در کنار اینها فرهنگ‌های اونها در رابطه با زن از این ملل‌ها به راحتی دیگه داره وارد میشه و این تعامل فرهنگی که به وجود میاد بین سرزمین‌های اسلامی جدید و سرزمین اسلامی مثلا قدیمی‌تر و پاسگاه اسلام که مثلا مدینه اونها بود، این تعاملات فرهنگی باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ کم کم اون نگرش‌های اثریت‌های عربی که برگشته، اینها باعث میشه هی تقویت بشه، هی اینها پررنگ‌تر بشه. حالا الان میبینیم چطوری. مثلا فرض کنید با ورود فلسفه، دیدگاه‌های ارسطو نسبت به زن خیلی شدید رواج پیدا میکنه. دیدگاه‌های ارسطو نسبت به زن چیه؟ دو تا بنمایه خاص داره ارسطو که اینا الان بعداً رگه‌هاش رو نشونتون میدم، تا الان هنوز وجود داره. یکیش اینه که برتری عقلی مرد بر زن رو میپذیره و خانم اینلوز در همون مقالهشون که نهج البلاغه رو بررسی کردن میگه ارسطو مدعی بود که به دلیل اینکه مردان ذاتاً از نظر عقل نسبت به زنان برتری دارن، مردان حاکمان هستن و زنان تحت حکومت آنها. او در کتاب سیاست خود اینگونه توضیح میدهد، میگه روان دو بخش داره، یه بخشش که فرمان میده، یه بخشش فرمان میپذیره. از همین رو طبعا فرمان روایان و فرمان بردانان انواع گوناگون می دارن. زیرا فرمان روایی آزادان بر بردگان، مردان بر زنان، پدران بر فرزندان همه یکسان نیست. اینا رو دائم میاد تقسیم می کنه. بعد میگه که ولی هر یک به شیوه جداگانه، زیرا بردگان از توانایی اندیشیدن و تعقل یک سره بی بهره هستن. اصلا بردها که میگه اونا نمیتونن تعقل کنن. زنان این قوه را دارن اما اختیار کامل برای حکم ندارن، یعنی نقصان عقلی رو میپذیره، در حالی که کودکان قوه تعقل رو دارن اما به شکل خام و توسعه نایافته، برخلاف آنچه سقراط میپنداشت، میان روی و همچنین شجاعت و عدالت در میان زن و مرد یکسان نیست. شجاعت یکی در فرمانروایی و شجاعت دیگری در فرمانبرداری آشکار میشه و همین حد درباره فضایل دیگری هم صادق هستش. همچنان که شاعر در مورد زن میگه خاموشی خاکسارانه زیور زن است، هرچند این موضوع در رابطه با مردان صدق نمی‌کنه. یعنی اون هم باز شعر و ادبیات نشوندنده فرهنگ جامعه است. بازم اون می‌بینیم که استناد می‌کنه به ادبیات و فرهنگ جامعه خودش. از اون طرف ما می‌بینیم که جناب ارسطو به فرومایگی فیزیکی زنان اعتقاد داره. در کتابش اندر باب تولد جانوران میگه زن به نحوی مرد نابالغ است. همون که میگه مرد ناقصه. بعد خانم اینلو در ادامهش میگه توصیف اشتباه ارسطو از فرومایگی فیزیکی زنان مانند این تصور که زنان داره دندانهای کمتر یا مغز کوچکتری هستن. به قول یه بزرگی میگفتش خب کاری نداشت، یه بار دهان خانمش رو باز میکرد، دندونا رو میشمرد ببینه دندوناشون تعدادش کمی یا زیاده، دندانهای کمتر زن یا مغز کوچکترش. در راستای بقیه جهانبینی او در نظر گرفته میشود تا این گونه به نظر برسد که این نظرات او نیز تلاشی بوده برای ارائه یک مبنای بیولوژیکی برای ایده برتری مردان. مخواسته از این تفاوت جسمی بالاخره هر جوری استفاده کنه بگه مرد برترن، امری که محققا مشابه آن در بعضی از دیدگاه های ایدئولوژیک معاصر شیعه در تاتو جنسیت انجام می شود و ما این رو الان در تفسیری مثل تفسیر المیزان داریم. علامه طباطبایی دقیقا در یه بخشی از تفسیر المیزان وقتی میان مقایسه کنن زن و مرد رو میگن طبق تحقیقاتی که انجام شده مثلا مغز مرد بزرگتر از مغز زنه، قلب مرد بزرگتر از قلب زنه، از نظر متوسط مردان از متوسط زنان قوی ترن، تنومند ترن، بلند ترن و دقیقا علامه همین تفاوت های بیولوژیکی رو اونجا میاد مطرح میکنه. این میبینیم پس هنوز این ادامه پیدا کرد، این تفکرات ارسطویی ورودش که اومده دیگه ماندگار شده، جا خوش کرده. از این طرف دیگه یکی از عوامل دیگه که در این ادبیات جامعه رو نسبت به زن اینطور تقلیل داد، کرامت زن رو پایین آورد، نگارش کتابایی که در رابطه با زنان، حالا نه صرفا میگیم در رابطه با زنان بود، اما فصلهایی رو پیرامون زنان در کتاباشون جا دادن. از جمله کتاب ابن قتیبه هستش که این ابن قتیبه در سالهای 213 تا 276 زندگی میکرده، باز هم نامال قبل از سید رضی هستن. این رو توجه داشته باشید، ما داریم زمین سازهایی رو که میگیم جامعه رو اینطوری ساختن. تازه بماند که جاهز سالها قبل از این شکایت کرد از مسئله این که چرا اوضاع زن اینجوریه. یه کتابی نوشته تحت عنوان عیون الاخبار. بعد این کتاب عیون الاخبار یک قسمتی داره تحت عنوان کتاب النساء درباره این فتنی رو توضیح میده. میگه میخوام اینجا چی بگم؟ میخوام از اختلاف زنان در اخلاقشون و خلقتشون و مواردشون بگم و در مورد نکاح و مسئله که مربوط به زنانه و از سیاست النساء، میگه سیاست زنانه و از اینجور مسائل میخوام بگم. وقت چه منابعی رو به کار برده توی این کتاب عیون الاخبارش؟ موارد حداقل بیش از 10 مورد از داوود و سلیمان نبی اومده نقل کرده. اینهایی که معمولا همون بحث اسرائیلیات مطرحن که بعدش هم کی نقل میکنه، مثلا میگه که یه فرد عربی رو نام بره بعد میگه این از مثلا داوود یا سلیمان نبی دارن نقل میکنن. بعد وقتی میبینیم اون فرده خودش یهودی بوده که مسلمان شده، یعنی همون ورود اسرائیلیات توسط اینها اومده. من یه نکته در تو ابن مقفع اون بالا بگم، ابن مقفع این ایرانی بوده، زرتشتی بوده و بعدا مسلمان شده و خیلی هم علاقه به آثار باستانی ایرانی داشته، اینها رو ترجمه کرده، خیلی کتابای منطق فلسفی یونان رو ترجمه کرده. ما افراد مختلفی رو میبینیم این نویسنده ها مثلا مسیحی بودن مسلمان شدن، یهودی بودن مسلمان شدن و با همون پیشینه دینی و فرهنگی خودشون توی نوشته هاشون اینها رو بعضن جا دادن، به خصوص توی دوره حکومت عباسی. به خاطر این گسترشی که اتفاق میفته از خاندانهای مختلفی به خصوص خاندانهای ایرانی وارد حکومت عباسی میشن، این ادیبان توی دربار اکثرا ایرانی بودن، مثلا برمکیان که گفتیم بیت الحکمه رو تأسیس کردن و اینها خیلی فرهنگ ها رو منتقل کردن، حالا چه بماند فلسفه یونان رو که وارد ایران شده و از طریق ایرانی ها وارد شد، چه بماند فرهنگ باستانی ایرانی یا حتی هندی و سوریانی و اینها. بعد توی این کتاب ما میبینیم که حداقل 16 مورد رو از یه شخصی میاد نقل میکنه به نام وهب ابن منبه. این وهب ابن منبه کیه که ازش اومده نقل کرده؟ این یه فردیه که در اون صدی اول صدر اسلام زندگی که سال 34 تا 114 این فرد مورخ و راوی قصص امم گذشته در صدر اسلام بوده، اصلا معروف بوده، این دائم قصه های قدیمی تعریف میکرده، به شدت نقش مؤثری داشته در ورود اسرائیل، یعنی در اون صده اول گفتیم که اون ماجرای
خلفا در زمینه ساز این شدش که اسرائیلیات خیلی وارد شدن دیگه. یکی از کسایی که تو این کتاب میاد ازش نقل حدیث یعنی قصه ای رو نقل میکنه، داستان اخبار رو نقل میکنه، شخص من عبیده. این عبید کسیه که زمان عمر منبر میرفته، بعد اولین کسیه که مجلس وعظی رو برگزار میکنه که توش قصه میگفته. حالا مجلس های خطاب و وعظ قبلش زمان پیامبر همه یاد خدا بود، این کسیه که اولین مجلس وعظ رو بر پای قصه بنیان میذاره و بعدش میبینیم وحی هم همین رو ادامه میده و اینقدر این فرد تاثیر داشته که اسرائیلیات بسیار رو وارد کرده که هم تاریخ شیعه و هم تاریخ اهل سنت از این بسیار تاثیر که اسرائیلیات وارد شده دیگه. شیعه اصلا این فرد رو قبول نداره و بسیار ردش میکنه، تو اهل سنت دیدگاه ها متفاوت هست نسبت بهش. و حالا ببینید و عیون الاخبار از این آدم چی نقل کرده؟ میاد میگه که خدا زنان را با 10 خصلت عقوبت کرد. شما تا این جمله رو میشنوید یاد چی میفتید؟ یاد تورات میفتید که اونجا که میاد میگه که حوا آدم رو گول زد که از اون درخت ممنوعه بخورن، به خاطر همین حوا چیز شد، تنبیه شد و همه زنان تا روز قیامت که همه باید درد زاییدن و درد ماهانه رو بکشن. این شما تا میبینید عقوبت، ما اصلا کجای دین داریم که بگه زنان عقوبت شدن به این موارد؟ بعد میاد میگه چی؟ میگه خدا زنان رو با 10 چیز عقوبت کرد. حالا اون 10 چیز چیه؟ شدت نفاس و بلهید و به نجاست فی بطنها و فرجها. خب بعد حالا موارد خاص زنان، بعد میگه و جعلم میراث امرأتین، میگه و قرار داد میراث 2 زن رو معادل میراث رجل واحد یه مرد و شهادت 2 زن رو معادل شهادت 1 مرد و قرار داد زنها را ناقص العقل و دین و اونها در ایام حیض نماز نمیخونن و برشون سلام نمیشه و بر اونها جمعه و جماعت نماز جمعه و جماعت واجب نیست، فرمانی و از اونها هیچ کی پیامبر نشده. اینجا آخرش خیلی جالبه و اونها بدون ولی نمیتونن مسافرت برن. اینها جز به عقوباتی که خدا بر زنها گذاشته. حالا این زن به چه دلیل باید عقوبت شه و اینها مجازاتشه؟ نه اون معلومه و نه معلومه اینها چطور عقوبته. و این چیه؟ این توی عیون الاخبار از این فردی اومده که خیلی ناقل قصص هست. فرد دومی که میبینیم کتاب نوشته متأثر از این ابن قتیبه اومده کتاب نوشته، ابن عبد ربه اندلسی هستش که این فرد تو اندلسه. این کتابش بسیار کتاب مهمیه و هنوزم خیلی بهش استناد میشه و کتاب خیلی قطوری هم هست. این فرد سال 246 تا 328 زندگی میکرده. کتاب العقد الفرید رو نوشته که این کتاب العقد الفرید، من یه معرفی کوتاهی ازش خدمتون بدم. این کتابی که یه دایره المعارف بزرگه که سالهای زیادی از عمر ایشون رو به خودش اختصاص داده تا این رو نوشته. بعد به تقلید از عیون الاخبار ابن قتیبه هم نوشتتش، توش اخبار و حکایات و تاریخ بسیاری آورده، 25 باب داره که بعضی از باب‌ها این رو میشه به صورت کتاب‌های مجزا چاپ کرد و شده و توی اون هم نقل از حضرت داوود و سلیمان هم زیاد شده. منابعی که محققان گفتن برای این کتاب به کار رفته، قرآن و تورات و انجیل هر سه رو به کار برده. اینجاش نگاه کنید، اون نهضت ترجمه گفتیم وارد شد ترجمه‌ها. ببینید تو آثار اسلامی چجور اثر گذاشت. یکی از منابعش ترجمه کتاب‌های از ایران و هند و یونان بوده. همچنین از کتاب ایام العرب و امثال العرب ابو عبیده اومده چیکار کرده، استفاده کرده. اینها مواردیه که به عنوان منبع این کتاب ازش استفاده شده. بعد یکی از باب‌های این کتاب اسمش هست صفات النساء و اخلاق هند، صفات زنان و اخلاق اونها، که این به صورت یک کتاب مجزم الان چاپ شده، کتاب طبایع النساء. بعد وقت جالب اینه که تو عنوانش گفته این کتاب طبایع النساء و اون چیزی که از عجایب و اخبار و اسرار زنان هست تو این میارم. بعد این مواردی که این فرد اومده آورده، میبینیم هم حرفای مردم عامی و شعرا رو آورده توش اومده. مثلا یه جاش مثالش رو خدمتتون نشون بدم، میگه از یه اعرابی که صاحب علم و تجربه در رابطه با زنان بود، این آدم کارکشته در تو زنان بود، ازش سوال کردن که افضل النساء کیا هستن؟ برگشت جواب داد مثلا در توصیف افضل النساء گفت اونایی که قدشون بلندتر باشه، وقتی با انسان قدش بلند باشه، میشینه این مدلی باشه، حرف میزنه، نمیدونم راستگو باشه، اگه عصبانی شد حلم داشته باشه، میخنده خندش تبسم باشه، یعنی اینجوری اومد بعد پیش قومش عزیز باشه، پیش خودش ذلیل باشه، بچه زیاد بیاره، همه اینا رو داشته باشه، خوبه. این میاد افضل النساء رو اینجوری شرح میده. یا مثلا یه جایی میاد تو همین کتاب میگه حکما گفتن، معمولا کلمه حکما میاد رد پای فیلسوف فلسفه میاد پشت سرش، حکما گفتن به زنان اعتماد نکنید، بعد اون بعد گفتن که زنان ریسمان‌های شیطانن، النساء حبایل الشیطان. بعد از قول داوود نبی میاد نقل میکنه، میگه داوود نبی در رابطه با مکر و بی‌وفایی زنا در اومده گفته که اگر بری بین مردا بگردی، میخوای کسی مکر داشته باشه و یا بی‌وفا باشه، بین هزار تا مرد یه دونه پیدا میشه، اما زنا همشون اینجوریه. این از همون مواردیه که اسرائیلیاته، چون که منابعشم تورات و انجیل دیگه، اسرائیلیاتی که واردش شده. بعد از قول زید گفتم حکومت‌ها تأثیر داشتن تو این بحث، بعد این حکومت‌ها لا استبدادی شدن و حقوق زن هی تضعیف شد و نگاهشون به زن نگاه جنسی شد. الان اینجا شما مواردش رو مستاقاش رو میتونید ببینید. این خب از قول خلفای عصر بنی امیه میاد، از حجاج ابن یوسف نقل میکنه که برای یه نفری به نام ایوب که این قد خطیب بود، سخنور بود، یه نامه نوشت. بعد تو این نامه گفت من میخوام برای پسرم زن بگیرم، برای عبدالملک ابن حجاج. بعد تو این شرایطی که میخواد برای پسری زن بگیرم نوشته. من خیلی عبارتاش رو ترجمه نمی کنم، اصلا بعضش واقعا زشته، خجالت آوره برای ترجمه کردم. مثلا فقط یک دو تا نمونش رو بگم. میگه زنی که از دور زیبا باشه، از نزدیک ملیح باشه. بعد میره مثلا توی توصیف کردن اندام زنانه که بقیه موارد چطور باشه. بعد یا مثلا میبینیم که مروان ابن حکم میاد به یه مردی ازش میگه که بهترین زنان رو برام توصیف کن. بعد اون بهش میگه که آره خواستی زن بگیری، یه زنی بگی که قدماش اینجوری باشه، روپاش گوشتی باشه، ساق پاش اینجوری باشه، یکی یکی از نوک پنجه پای این زن رو تا فرق سرش رو توصیف میکنه که هر کجا چجوری باشه، گونهش سرخ باشه، لبش اینجوری باشه. یعنی فقط تنها توصیفاتی که اینها دارن میاد محصور میشه به اندام زنانه، به جسم زن و نگاه جنسی به زن داشتن رو ما در بین اینها میبینیم. بعد دوباره از خلفای عباسی میاد مثلا نقل میکنه از صفا، بعد میگه که این صفا از خالد ابن صفوان که خطیب و سخنور بوده باز این فرد، به این میگه که تو هر چه زنهایی خوشت میاد، حالا ویژگی این زنها رو بگو. بعد این خالد فرد میگرده میگه که من این زنهایی خوشم میاد، دوباره اینم همون توصیفات اون مدلی رو داره که نمیدونم از دور زیبا باشه، از نزدیک ملیح باشه و به علاوه توصیفاتی از جسم زنان که یکی یکی نقل میکنه. همین جناب خالد میگن که یه روزی دم مسجد بصره وایساده بود، دید یه جماعتی اونجا جمع شدن، گفت چه خبره؟ گفت مسجد یه زنی داره برای زنان دیگه مثلا صحبت میکنه. بعد به اون خانمی که داره صحبت میکنه گفت ببینم زن خوب چجوری هم، بی خودت توصیف کن زن خوب چجوری. بعد خود این دوباره خالد شروع میکنه اونجا توصیف کردن، باز با همون نمیدونم شیرین باشه و زیبا باشه و از این حرفا و با بقیه موارد. حالا آخرش هم میگه که یه جوری هم یاد اهل آخرت هم باشه. بعد این خانم بهش میگه که زمان خودت میخوای، میگه کسی رو سراغ داری؟ میگه که آره توی بهشت اعلا هستش، عمل سال انجام بده اونجا بهش برسه. یعنی با این توصیفات که تو کردی اینجا نمیتونی پیداش بکنی. ببینید این مواردی رو که خدمتتون عرض کردم، اینا همش نشون میده که چقدر نگاه این چیز عوض شد، چقدر نگاه حکومت نسبت به زن، نگاه مردم نسبت به زن عوض شده. زنی که خیر النساء در زمان پیامبر، اگر فاطمه زهرا سیدتون نساء العالمین معرفی میشد به خاطر عمل صالحش، اگر که در بیان بهترین زنان به امور معنفیشون اشاره میشد، یا اگر خدا میاد میگه اون چیزی که نمیذاش ملکه سبا ایمان بیاره به خاطر اون چیزی بود که میپرستید، معیارهای قرآن وقتی این تغییر کرد، میبینید تا کجا دچار انحراف شده این جامعه نسبت به زنان تا اینجا اومده پیش اومده. بعد یه نکته که شما اگه دقت بکنید میبینید نامه منصوره، این خیلی جالبه، نامه منصوره که به محمد ابن عبدالله که از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام هست و معروف به نفس زکیه، این کسی که اولین قیام علوی رو علیه بنی عباس برپا کرد، من کاری وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، فقط میخوام به نامه نگاری بین این دو نفر اشاره کنم. این جناب محمد ابن عبدالله میاد چه کار میکنه؟ توی نامه که برای منصور عباسی نوشته بوده، توی میاد میگه که در یه بخشیش استناد میکنه به زنان اجدادش بزرگوارم، به کی؟ مثلا به حضرت آمنه مادر پیغمبر، به فاطمه بنت اسد، به حضرت خدیجه که میگه که اولین زنیه که در مسجد حرام پشت سر پیغمبر نماز خوند، به حضرت فاطمه که سیدتون نساء، یکی یکی اینها رو نام میبره و عملشون هم میاره. بعد منصور جوابی که میده خیلی جالبه و این نشون میده که نگرش این افراد نسبت به زن چجوری بوده. تو این نامه محمد رو سرزنش میکنه به این که به قرابت و فامیلیه با زنان افتخار کرده. میگه چیه تو این که با زنان فامیلستی اومدی داری افتخار میکنی، در حالی که خداوند هرگز زنان رو مانند عمو و پدران و اینها قرار نداده. نگاه رو جنسیتی میکنه بلافاصله. و ما میبینیم این منصور همونیه که گفتیم زمان اون نهضت ترجمه شروع شد، ابن مقفع زمان اون بود که شروع کرد به نوشتن، آثار مختلف یونانی رو از زبان پهلوی ترجمه میکرد، آثار ایرانی رو به زبان پهلوی ترجمه میکرد، به زبان عربی ترجمه میکرد. این فرد مورد حمایت منصور هستش. خود منصور هم یه همچین تفکری داره. فکر کنید این ریشه ها داره چجوری به قول من به بار نشسته، این چیزا، این بذرایی که اون بعد از پیغمبر کاشته شده بود، حالا اینا چجوری به ثمر نشسته و در عمل اینها، در گفتار اینها ما میبینیم. و همه اینها منجر به میشه که حکومت‌های استبدادی باعث میشه اون نوع نگاهشون تحمیل کنن بر مردم دیگه و واقعا نقش داره و اینم مردم به این باور هم از خودشون رسیدن. به قول علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان میگن خیلی جای تعجب داره که زن و کلمه ضعف در کنار هم، خود زنها میپذیرن، از موقعی که متولد میشن اینو میپذیرن، با این زندگی میکنن، با اینم میمیرن، بعد آخرش میگه این شستشوی مغزه، این شستشوی مغزه چه کار میکنه. خود زن ها این موارد رو پذیرفته بودن و براشون جای سوال نبود. یکی از عاملای مهم دیگه‌ای که باعث شد که این نگرش های منفی نسبت به زن در بین علما شکل بگیره و تثبیت بشه، بحث جعل گسترده احادیث هست که اتفاق افتاد. بحث جعل احادیث رو انشالله دو جلسه دیگه آقای دکتر قندهاری مفصل براتون توضیح میدن و انشالله حتما ازشون استفاده بکنید. این من یه دونه فقط نمونه، اینجا دو تا فقط نمونه برای تو خدمت رو عرض میکنم. یکی این روایت النساء لحمون علا وزم الا ما زبن ان، یه زنا مثل گوشت روی تختن که من یعنی که باید مراقبت شون کنید. گوشت روی تختن دیدی آماده برای قطعه قطعه شدن، یه من یعنی که ازشون محافظت کنید. یعنی این یه کنایه از این که زن دائما نیازه به محافظت داره. این کجا اومده؟ این تو کتاب العقد الفرید اومده، توی جلد 3 صفحه 3 همین عینه عبارت. حالا میبینیم کجا اومده، بعد میبینی تو کتاب شیعی ما، کتاب قرآن الحکم، به عنوان سخن امام علی علیه السلام نوشته، قال علی علیه السلام. این رو برید ببینید اصلا چند تا روایت زیره هم یکیش عینه اینه. اینو جناب مؤلف این کتاب گردآورنده این احادیث جناب ابوالفتح عامدیه که این فرد در سال 550 قرن 6 از دنیا رفته، قاضی شهر عامد کردستان ترکیه است. گفتیم عبدالفرید کجا نوشته شد؟ تو اندلس، یعنی تو اروپا. از کجا سند در آورده؟ از توی ترکیه، اونم که قرن 6. حالا بعد میبینیم همون هول و هوش یه کتابی نوشته شده تحت مجمع الامثال توسط ابوالفضل میدانی نیشابوری و دقیقاً این فرد 518 از دنیا رفته، قبل از آمدی از دنیا رفته. دقیقاً اونجا نوشته که این روایت روایت عمره. اصلا میگه این مثالی رو که اینجا زده عین میگه قال المثل یروی عن عمر رضی الله عنه، این از عمر روایت شده. اصلا الان هم همینو شما بسش کنید توی سایت های عربی همه زدن این مال عمره، ولی اومده وارد قرارالحکم شیعه شده به عنوان سخن حضرت علی علیه السلام اینو جا زدن. حالا این چطوری از اندلس رفته تو ترکیه و ترکیه رفته تو کتاب شیعی و به ما هم رسیده، خودش یک داستان دیگه ای داره. یا مثلا در رابطه با همین شباهت خطبه 80 نهج البلاغه با دیدگاه های ارسطو میبینیم که خانم این لوز میگن که این امر میگن این هم که انگاره نقصان عقل زن هم در خطبه 80 اومده و هم در احادیث اهل سنت اومده، بررسی عمیق‌تر این روایت رو نیاز داره. بر اثر این بررسی به تطابقی شگفت و کاملا مقبول میان این خطبه و دیگر بخش‌های نهج البلاغه با اقوال ارسطو پی می‌بریم. می‌بینیم اینا با حرفای ارسطو با هم دیگه، میگه غیر از این موارد دیگه هم هست توی نهج البلاغه. این تطابق در حدی شگفت است که اگر کسی نقل قول‌های ارسطو رو به نام امام علی منتشر می‌کرد، به احتمال زیاد این جعل او در نگاه اول پذیرفته می‌شد. اولین ایده‌ای که به ذهن می‌رسه مفهوم نقص زنانه. این اندیشه که یک زن ناقصه یا یک مرد ناقص است به یونان باستان برمی‌گرده، ریشه‌اش از اونجاست، چرا که ارسطو اعتقاد داشت که زنان نسخه‌های ناقصی از مردان بودن و در دو جنبه اصلی انسانی نقص دارن. این دو جنبه چیه؟ فیزیولوژی تناسلی و قوای عقلی. و اگر فرصتی بود من برای شما شمار بسیاری از تفاصیل در طول تاریخ رو میارم که تفاوت این تفاوت تناسلی زن و مرد رو دلیل برتری مرد دونستن و این برتری قوای عقلی رو ما تا الان هم داریم. حالا اون بحث فیزیولوژی تناسلی الان مطرح نمیشه تو دوره معاصر، اما تفاوت جسمی و اینهاشون هنوز هم این مطرح میشه و رد پاش تا الان باقی مونده. یکی خب ما همه حرفا رو زدیم، گفتیم این حکومت بود، ترجمه ها بود، ورود فلسفه بود، فرهنگ های ملل مختلف بود، جعل گسترده احادیث بود و یه اتفاق جالبی که میفته بین اینها یک دورهای وجود داره. یعنی چی؟ یعنی این که گاهی فلسفه لباس حدیث میپوشه، گاهی میبینیم که اون داستان ها و ضرب المثل ها میاد لباس حدیث میپوشه، از اون طرف این حدیث میاد تو جامعه و فرهنگ جامعه میسازه، از فرهنگ به حدیث، از حدیث به فرهنگ، این دائم در یک تعامل دو طرفه با هم دیگه. اما چرا، چی باعث شد که این نوع نگرش ها حتی تا الان در دوره معاصر ادامه پیدا بکنه؟ اولین بحثش خود پذیرش احادیث بدون دقت لازم بود. کتب احادیث که وقتی جمع می شد اونها یک شاخص و معیارهایی داشتن، اما در بحث زنان دقت لازم رو نداشتن، حالا چه سندی چه محتوایی. حالا مثل همون یه نمونهش من براتون گفتم دیگه، از کتاب عقد الفرید اندلسی اومده سر در آورده توی کتاب قرآن‌الحکم که یه کتاب معتبر خوبی هم هست، از اینکه سخن هست تلی جمع شده، ولی اینها همه نیاز به بررسی داره. این چیه؟ مثلا فرض کنید توی جلد 14 وسایل شیعه که یه کتاب از کتب معتبر متأخر ما هست دیگه، شما به جلد 14 فقط عنوان بابا رو نگاه کنید. مثلا باب 17 میگه استحباب اختیار البکر للتزویج، باب این که مستحب زن باکره بگیری، باب داره ها، یعنی عالم زیر اینا روایت. باب 19 استحباب این که یه زن بگیری که بوی خوش بده و این روی پاش گوشتی باشه، رو پاش پر باشه. اگه این عبارت شما بذارید تو اون توصیفاتی که اون خطبا داشتن برای خلفای عباسی می‌کردن، آیا این غیر از اینه که از اونجا اینها وارد کتب شیعه شده؟ یا باب 21 استحباب این که زن قشنگ بگیری، زن زیبای خنده روی که جمال خوبی هم داشته باشه و موی بلند داشته باشه، این جزء چیزه استحباب مستحب شما یه همچین زنی بگیری. آیا این جزء ملاکای اسلام بود یا تو اون تعریفایی بود که اون خطبا برای بنی عباس، خلفای بنی عباس و بنی امیه داشتن؟ باب 24 استحباب حبس المرأه بیتها او بیت زوجها، باب این که زنان رو در خونه هاشون یا در خونه خودشون یا در خونه شوهرشون محبوس بکنی و اونها به غیر از زمانی که حاجت ضروری دارن از خونه بیرون نیان و هیچ احدی از مردها بر اونها وارد نشه. ما کجای همچین سختی روی دست از اسلام داریم؟ کجا زن ها حبس بودن؟ این همه زن تو جنگ ها حضور داشتن. اون همه نمونه هاشو اولش براتون مثال زدم، یا در زمان خلافت حضرت علی در مقابل معاویه میرفتن میستادن خطبه میخوندن. این باب استحباب داره ما زنان رو بکنیم توی خونه دروشون ببندیم؟ اون بحث می اومدن از خطیبا میپرسیدن، میگفتن افضل النساء کیان و بگو چه زنی خوشت میاد و اینها. عرب مدلش این بوده تو دوره جاهلی اگه شعراش نگاه کنی یه بخشش توصیف زناست، همش دارن در ظاهر زنها رو توصیف میکنه. یه وقفه وسطش افتاد، اونم دوران پیامبر هستش. بعد از این که عرب دوباره بازگشت و یه سری از اون شعرهای جاهلی دوباره مثلا مسلمون شدن، اینا اومدن دوباره شروع کردن همون شعرها رو گفتن. همین خطیبان و سخنوران و ادیبانشون که سواد نوشتن داشتن و کتاب نوشتن، همین ها دوباره شروع کردن اون تفکرات جاهلی که افضل النساء و ویژگی های زنانه در جسمش بود، دوباره اینا رو اومدن برگردوندن. بعد ما میبینیم اینا وارد احادیث شیعه هم شده، تو همین تا دوران معاصر هم اومده که اصلا باب استحباب داره. یکی از چیزهای دیگه که باعث تداوم اینو نگاه ها بزن شد، بحث گسترش تفکرات فلسفی بود. من دو تا فیلسوف رو نمونه براتون میارم. یکی ابن سینا که تقریبا همزمان هست با جناب سید رضی. ببینید فلسفه اسلامی با ورود فلسفه یونان بودش که فلسفه اسلامی شکل گرفت و به قول معروف اسلامیزه شد و ساختار خودش رو پیدا کرد. اما در بحث زنانش یک جوریه، چون همه جهان رو کرده مرد سالارانه داشتن، این بحث زنان هر کجا می رفته می بین همی پذیرم. مثلا شما اگر بری کتاب الخلاف شیخ طوسی رو نگاه بکنی، میبینی اونجا در بحث زنانش در بسیاری از موارد استناد ایشون اینه که همه فرقای اسلامی در رابطه با اینو پذیرفتن. بعد شیخ طوسی هم پذیرفتن. در موارد دیگه خیلی سخت میگیرن و یعنی به این راحتی نمیپذیرن بگن فرقای دیگه چی گفتن ما هم قبول کنیم. اما به بحث زنان میرسه میگه اجماع همه مسلماناست، اجماع همه فرقاست. این بحثای زنان که میرسه انگار همه مردان عالم با هر دین و فرقه و مذهبی به یک چیز میرسن، به یک توافقی همشون میرسن. تو بحث فلسفه تفکرات فلسفی هم همینجوره. ابن سینا که همزمان هست با سید رضی، تو دو تا کتاب معروفش، یکی همون کتاب شفاش هست، الشفا، سه بار اومده تو سه صفحه بر نقصان عقلی زن تاکید میکنه. صفحه 197 198 199 هر سهش اینجا تاکید میکنه. تو کتاب از سیاستش میاد یه توصیفات نامناسبی از زنان ارائه میده که اینجا میاد میگه مرد میباید پیوسته زنش را به بچه‌داری و خانه‌داری و خانه‌داری مشغول، خادم‌داری و خانه‌داری مشغول سازد، چرا که زن هرگاه بیکار و آسوده خاطر گردد، دغدغه‌ای جز آرایش برای مردان و خودنمایی با سرور و زینت‌هایش برای آنان نخواهد داشت و برایش اندیشه جز افزایش این امور نخواهد بود، که این امر او را به ناچیز شمردن کرامتش می‌کشاند. اینم میگه باید دائم زن رو مشغولش کنی، یا بچه داشته باشه یا باردار باشه. توصیفش اینه. حالا الان اون جلسه اشاره کردم، امروز دوباره حالا میگم که مثل آیت الله سید محمد حسین تهرانی در رابطه با زن کتابشون چی گفتن. بعد با فاصله یه چیز حدود 600 سال بعدش میشه سال 1045، ملا صدر 1045 دنیا رفتن، یا 1050 حدودا میگن، ملا صدر هم میاد تو کتاب اسفارش که انقدر معروفه، میاد زنان رو در زمره بهائم قرار میده. بعد میاد تو این کتاب میگه که وقتی اینجور قرار داده، بعد تازه ملا هادی سبزواری هم که شرح نوشته چقدر اون خوشش اومده، بهتر توصیفش کرده. بعد میگه از جمله فواید آفرینش زمین برای انسان این است که خداوند آن را بستری برای زاد و ولد حیوانات گوناگون قرار داده که بعضی برای خوردن هستن، بعضی حیوانا، بعضی برای سواری و زینت، بعضی برای حمل بار خلق شدن و بعضی از این حیوانات هم که زنانن برای ازدواج خلق شدن. میگه شما با حیوان ازدواج میکنی. بعد همونطور که خداوند در قرآن میفرماید الله جعل لکم من انفسکم ازواجا، این از بین اون بهائه یکیشو اینه که براتون چیز قرار داده. من انفس رو اینجا چی ترجمه کرده ایشون. بعد ملا هادی میاد در حاشیه این مینویسه چی؟ میگه این که ملا صدرا زن را در زمره حیوانات قرار داده، اشاره لطیف به این موضوع است که زنان به دلیل ضعف عقولشان و جمودشان بر ادراک جزئیات و میلشان به زینت‌های دنیا نزدیک است که حقیقتاً و صداقتاً ملحق به حیوانات زبان بسته شوند. چه این که سیره اغلب آنها چون حیوانات و چارپایان است، ولیکن خداوند بر آنها صورت آدمی پوشانده تا مردان از معاشرت و ازدواج با آنان مشمئز نشوند. خب ما میبینیم این تفکرات ادامه پیدا کرده. بعد ببینید شما هی که این اندیشمندا جلو میان، همراهی اندیشمندان، همراهی حکومت‌ها، هی دائما داره این نگاه رو تقویت می‌کنه. فاصله ابن سینا با ملا صدر 600 ساله، ولی می‌بینیم اون ادبیات یه جور دیگه تو ادبیات ملا صدر دوباره چی میشه؟ بازنشر میشه، نگاه فلسفی ادامه پیدا می‌کنه. و ما توی کتب الان هم یه چنین مواردی رو می‌بینیم، حالا بعضیش رقیق‌تر شده. بعد حالا این معاصر تموم شد، آخرین بنده
3 دقیقه داریم.
آخرین بنده تموم شد. و آخرین توی دوره معاصر فقط من به دو سه تا این نمونه اشاره کنم. ببینید ما سید حسن مدرس رو داریم، شهید مدرس، که وقتی میان اعلام میکنن که توی مجلس میخوان زن تو دوره مشروطه میخوان بگن که زن میتونه حق رأی داره و میتونه انتخاب بکنه، هم انتخاب بکنه هم انتخاب بشه، برمیگردش این جمله معروفی داره، میگه از اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاده بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه در نیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون این که اسم نسبان را در منتخبین برد که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسبان هستند. خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آنها از این نمره اند که عقول آنها استعداد ندارد. اون بحث ناقص العقلی که ریشش در فلسفه یونانه بگیر اومده تا زمان مشروطه. گذشته از این که در حقیقت نسبان در مذاهب اسلام تحت قیمومیت اند، از رجال و قوامون علی النساء در تحت قیمومیت رجال هند. اونجا شدیداً شهید مدرس مخالفت میکنه. بعد ما میبینیم کی داریم؟ ببینیم مثلا علامه طباطبایی داریم که میاد ایشون توی المیزان میگه تفاوت احکام اسلامی بر اساس تفاوتی که در طبیعت زن و مرد وجود داره. چون علامه میدونید که فیلسوف بودن، فلسفه، کتاب فلسفی دارن. بعد میان این تفاوت ها ناشی از چی میدونن؟ در دو بود، یکی در بود روحی، یکی در بود جسمی. در بود روحی همون تفاوت عقلی است که میگه شعورش رو رقیق‌تر قرار داده تا رنج خانه‌داری تحمل بکنه و رنج بچه‌داری. تفاوت بیولوژیکی است، میگه که اومده زن رو یه جوری خلقش کرده برای مرد جذاب باشه، بتونه مرد رو جذبش کنه. مرد برای اینکه بخواد زیر بار مسئولیت سخت زندگی بره، باید یه جوری جذب بشه. این جذابیت در بدن زن قرار داده و همین باعث شده که این تواناییش کمتر باشه و نیروش نسبت به مرد پایین‌تر باشه. یعنی همون دو تا مبانی فکری ارسطویی میبینیم اینجا با یه ادبیات دیگه، با یک توجیهات دیگه بازنشر شدن. یا سید محمد حسین حسینی تهرانی در کتاب رساله بدیعش، اونجا اومده این کتاب در رابطه با شبهات مختلف در رابطه با قضاوت و حکومت زنان هست، اینو جلسه قبلا اشاره کردم، میگه از زن این باید دائما یا باردار باشه یا بچه شیر بده و این باید دائما طوری باشه که بتونه نمازاش بخونه، چون ناقص الایمان نماز نمیخونه. این دائما باید باردار باشه، بچه شیر بده که فضیله از فضیلت نماز خوندنش دور نمونه. و بماند خیلی مسائل دیگه علاقمندان میتونن برن مطالعه کنن. حاصل امر این که این آروم آروم از اون ریشه اول در سقیفه که حکومت منحرف شد، این پای و اساس گذاشته شد و در طول زمان با ورود فرهنگ‌های مختلف، با ورود فلسفه، با ورود با جل احادیث، با فرهنگ عمومی، اینها دائما چی شد؟ تقویت شد. تقویت شد. هم هر مرحله علما این رو یه جوری تقویتش کردن تا به امروز رسیدش. خب من خیلی عذرخواهی می‌کنم. امروز خیلی مطلب زیاد بود، سعی کردم یکم سریع‌تر بگم ولی باز هم طولانی شد. به بزرگواری خودتون ببخشید. من در خدمت شما هستم خانم گودرزی.
خسته نباشی، ما شده انقدر شیرین صحبت میکنین و انقدر استفاده کردیم که واقعا دوست نداشتیم تموم شه. من فقط از جهت اینکه یه لحظه هم قطع کردم که زمانی که قول داده بودیم رو خلاص در خدمت دوستان باشیم. خیلی خیلی ممنون. میخواین شما اسکرین شیرینگ رو میتونین قطع کنین که
بله من الان قطع میکنم.
آره خواهی آبی چیزی بخورین خواهم مردی بعد
در خدمت شما بفرمایید.
خب یه سوالی که یکی از دوستان فرستادن در ارتباط با اون بخشی از صحبتتون بود که گفته بودین که خداوند در بعضی موارد به خواسته زنان پاسخ داده و آیاتی در حقیقت نازل شده، ولی یک قیدی هم آوردید که نمیخواید بگید که آیات قرآن کلن بر اساس شرایط و بعض زمان بودن. یکی از حاضرین سوال کردن که به چه دلیلی این رو میگین؟ اگر شرایط و زمان ظرف زمان نباشه، اختلاف بین ادیان و احکام در چیه؟ و یکی دو جام که حدیث آوردید خود حدیثا نشون میداد که بنا به شرایطی آیه نازل شده. ما اینو چجوری میتونیم بین آیات مختلف قرآن ببینیم؟
خب من با احترام به این دوست بزرگواری که سوال رو پرسیدن، این ارتباطی به موضوعمون نداره و خودش یک عالم جلسه دیگر رو میخواد. منظور من به فقط یک کوتاه در حد دو جمله عرض کنم، اینکه منظور من به این بود تمام آیات اینجور نبود یه اتفاقی حتما بیفته و بعد آیه نازل شد. نگاهی بدون اینکه اتفاقی بیفته آیه نازل شد یا سوره نازل شد. منظور من این بود که برای تمام آیات نباید دنبال شأن نزول بگردید، نه اینکه آیات ناظر به شرایط زمانی و مکانی نبودن. چرا آیات به این توجه داشتن؟ چون مخاطب اولیه‌شون افراد بودن به این توجه داشته، ولی لزوما اینکه حتما یه اتفاقی افتاده باشه و در واکنش به اون اتفاق آیه یا سوره نازل شده باشه همش اینطوری نیستش.
آها خب بیشتر چیزهایی که این سری گرفتیم بحثا مشخصه که خیلی باعث چیز شده، یعنی همه دارن فکر میکنن. یه سری سوالی هم هست که حالا به نظر منم ارتباط مستقیمی ندارم با بحث، ولی من با سوء احترام دوستان میپرسم. اینکه مثلا سوال کردن این مواردی که در مورد زن هست، مثلا بحث اینکه زن توی خونه بمونه یا اجازه همسرش رو لازم داره برای سفر رفتن و امثال هم که الان ترنسلیت شده و ترجمه شده به قانون در کشور ما، اینکه این رو شما مثلا شما فکر میکنید که چرا اینطوریه، چرا این قانون وجود داره و چرا تلاشی نمیشه که اینها برداشته بشه، چون بر اساس ذهنیات دینی بوده؟
خب یکی اینکه سوال فقهیه، از دایره تخصص من خارجه. دوم اینکه با این روندی که گفتیم خواه ناخواه فقه ما نیاز به بازنگری داره و به طب پشترش هم میشه بحث بازنگری قانون، وقتی فقه بازنگری شه قانون بازنگری میشه. سوم که چرا این اتفاق نیفتاده، چون تازه در این دهه های اخیره که افراد نسبت به موضوع زن دغدغه پیدا کردن و دارن منابع رو میگردن و دارن نسبتش نقد میکنن. پس ما هنوز اول راهیم، در نتیجه یک کوشش جمعی رو میطلبه تا این کارها انجام بشه و این دغدغه هایی که ایجاد شده زمینه رو مهیا کنه برای اینکه این بستر یواش یواش آماده شه. من یه چیزی تو پرانتز بگم، شاید بعضی از سوالهای دیگه توی ذهن دوستان باشه برطرف بشه. توی دوران انقلاب بعضی از علما برای امام نامه زدن، برای امام خمینی که توی پاریس بودن نامه زدن، گفتن که یه اطلاعیه بدید، یه اعلامیه بدید زنها نیان توی راهپیمایی‌ها، یا اگرم میان شعار ندن، صداشون ندید. ببین هنوز همون دیدگاه سنتی بود. امام پاسخ اینها رو ندادن، اما اینها اصرار می‌کردن که یا اصلا نیان یا شعار ندن. بعد امام یه اطلاعیه دادن که پاسخ غیر مستقیم بود، گفتن انقلابی که زنان در اون حضور نداشته باشن به نتیجه نخواهد رسید. میخوام بگم که اون تفکراتی که تا همین مثلا قبل از انقلاب وجود داشت و هنوز هم هست، با انقلابی مثلا متغیر شد، ولی اینکه بخوایم بگیم این کامل رفع شده نه، 40 سال حالا زمانی نیستش برای اینکه بگیم این موارد بتونه الان عوض شه. ما حالا این سال‌هاست که مسائل زنان دغدغه عمومی شده و زن و مرد نسبت بهش دغدغه پیدا کردن و دارن در رابطه باش تحقیق و پژوهش میکنن. هنوز اول راهیم و خیلی راه وجود داره برای اینکه انشالله یه اصلاحاتی اتفاق بیفته.
بله، یکی از حاضرین جلسه هستن که برای من خیلی تعداد بسیار بالا کامنت و بیشترشون کامنت هستن، ولی حالا من سعی میکنم یکیشون که به نظر من مرتبه تر میرسه رو سوال کنم. گفتن که اسلام با آوردن، در حقیقت اسلام تلاش کرده که یه سری کم و کاستی ها که در مورد جایگاه زن وجود داشته، مثل مواردی شبیه چیزهایی که در ارث و جایگاه زن در خانه و امثال هم وجود داشته، اومده یه سری در حقیقت کارا انجام داده که این جایگاه رو ارتقا بده و از حالت جاهلیت به سمت مثلا اعتدال ببره. اینکه به نظر شما توی حالت کلی این اعتدال سازی و تلاش اسلام چه ارزش ها و بر اساس چه ارزش ها و چه شاخص هایی اتفاق افتاده؟ حالا من خودم اگه بخوام سوال یه مقداری سر بکنم، شاید برگرده به همون مقدمه ای که حالا اولم گفتیم، اینکه وقتی ما میگیم اسلام اوضاع رو بهتر کرده، حالا یه وقتی هست میتونیم مصادیق رو بیایم بگیم، یه وقتی هست میتونیم بگیم که یه سری شاخصه ها این داره به ما میده و ما میتونیم بگیم که مثلا فلان مورد در اسلام ارزشه و برای همین اومده در حقیقت برای زن یک جایگاه بالاتری نسبت به آنچه بوده در نظر گرفته. نمونه ای از این شاخص ها رو میتونیم بگیم، از این ارزش ها رو میتونیم بگیم، البته اگه الان حضور ذهن ندارید چون قطعا خیلی مرتبط نیست، ولی اگه مایلید
ببینید، ما یه چیزی باید توجه بکنیم، این که ما گاهی احکام رو میبریم در نظام ارزشی، بعد میام اینها رو در ارزش گذاری میکنیم در رابطه باهاش، بعد مقایسه میکنیم میگیم این بالاتره، اون پایینتره، این کمتره، این بیشتره. باید حواستون باشه که این بحثی به یعنی بحث این قوانینی که گذاشته شده، احکامی که گذاشته شده، ربطی به ارزش فرد نداره. ما ارزش افراد که به مادیات سنجیده نمیشه. که مثلا فرض کنید یک مثال بی ربط بزنم برای تعبیر به ذهن، مثلا که فرض کنید یه دختر میخواد ازدواج بکنه، هرچی مهریه این بالاتر باشه دلیل بر این نیستش که بیشتر خانواده داماد میخوانش یا داماد بیشتر دوستش داره، یا اگر اون عروسی که مثلا با 10 تا سکه 14 تا سکه نه هرچی مثلا مهرش کرد یا مثلا یه سکه مهرش کرد دلیل بر این نمیشه آدم بی ارزشی بوده، ارزش نداشته. یعنی میخوام بگم با این از عددها افراد سنجیده نمیشن. اینکه ما بگیم الان ارث زن نصف مرد هست، ارزشش کمتر بالاتر، نه اصلا اینو نباید وارد نظام ارزشش بکنیم، اینو باید وارد یک نظام اقتصادی بکنیم، همون حساب کاکا بر حساب کاکا برادر. این باید به قول جاهز یه نگاهی داره، میگه در اون سیستم کلی وقتی نگاه بکنیم اون این چیز یک سری چیزها بار مسئولیت‌ها رو برداشته، ارو دوشش یه چیزی رو بهش داده، از اون طرف یه چیزی ازش گرفته، اینها در نهایتاً به ضرر زن تموم نمیشه.
خب آقای اویس قرن، من آنیوتتون هم میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، سلام، وقتتون بخیر. من
سلام، وقت شما بخیر.
این بحثی که فرمودین رو من خلاصش میکنم. با توجه به اینکه مربوط باشه به عنوان جلسه، شما اولش اومدین سه تا دلیل مطرح کردین برای اینکه حضرت علی دیدگاه چنین راجب زن نداشتن. یکیش راجب این بود که کیا هم همراه عایشه کردن، یکی دیگه این که تو جنگام با هاشون بودن، و یکی دیگه اینه که چه خانوم های کمال و درجه با هاشون خلاصه مصاحبت داشتن با حضرت علی. وصیت‌نامه‌شون هم بود. حالا من به نظرم هیچ کدوم اینا چیز نمیشه. یعنی ببینید اینکه وصیت‌نامه کم، اینا دفعه قبلم گفتم، یعنی اینکه وصیت کردم به زنانتون چیز کنین، خیلی وصیت ها هستش که کلا آقا مثلا به کنیزاتون محبت کنین، به برده هاتون محبت کنین. اینکه دلیل نمیشه که زن در دیدگاهشون با، یعنی شما اینو بیاین دلیل بیارین که دیدگاه حضرت علی این جور بود. یا مثلا در اون موردی که میفرمایین که زنا تو جنگ بودن، خب تو زنا تو جنگ بودن میمدن آب، اینکه یکی تو جنگ باشه و بیاد پشت جبهه باشه آب بیاره، نمیدونم زخمی‌ها رو مداوا کنه، یه نقش سنتی که از زن ما سراغ داریم، اینکه دلیل نمیشه که دیدگاه حضرت علی این بوده که زنا با مرد برابرن از لحاظ قوای عقلانی. و من به نظرم شما یک میمدین، یعنی اگه بخواید بگین حضرت علی دیدگاه آنچنان نداشتن، یه مورد بیان بگین آقا مثلا فلان خانومو ایشون به سمت فرمانده مثلا مصر، مثلا همچنان که مالکه اشتر رفت پسر ابوبکر را فرستادن، یا مثلا تو جنگ صفین فرمانده بال چپ جناح نمیدونم جناح جنگ یه زن بودش، یا مثلا حضرت علی قاضی شهر فلانو یه زن اعلام کرد. شما خودتون یه مثال از شهر اندلس اون تحت رو پیدا کردین که یه زنی رو اومدن گذاشتن به عنوان فرمانده یه جایی. شما اگه نداشتین یک مثال اینجوری برای حضرت علی به نظرم بیان میکردین، چون الان وقتم تموم شده دیگه ادامه نمیدونم خانم بود در جران میاندش بفهم.
دست شما درد نکنه، تشکر. ببینید اندلس اگر اتفاقا فهمیدم مثال خوبیه، چون به خاطر اونجا شرایط جویش و دور بودنش از اینجا موقعیتش مطمئنا با جویش با اینجا فرق میکرد. نکته دوم این که چرا ما نمونه و مثالی نداریم حضرت علی این کارو کرده باشن. حضرت علی خودشون میفرمایند من در این 5 سال هر کار کردم سنت هایی رو که عمر پایه گذاری کرده بود از جمله نماز تراویح رو نتونستم از تو جامعه جمعش کنم. یعنی یه سنت غلطی که گذاشته بودن، اون میگه اون مواردی که اونا بنیان گذاشتن من نتونستم اینا جا عوضم. حالا تو مسائل زنان که اونم با اون غیرت و عصبیت عربی و تعصبی که نسبت به زن داشت، و ما همه میدونیم که خلیفه دوم نسبت به زنان خیلی خشن تر بوده، و حالا ان شاء الله جلسه دیگه آقای داوودی اینها رو بهتر توضیح میدن، و خودش میگه که ما بعد از پیغمبر و من نمیذارم مثلا بعد از پیغمبر دیگه تاکید میکنه من نمیذارم زنو هیچ کجا ورود کنن و برای اهل سنت عمر یک قداستی داره که کسی رو حرفش هنوزم حرف نمیزنه یک قداست جایگاه داره. بعد چطوری حضرت علی میتونه تو اون شرایط بیاد برای این مردها یک زنی رو مثلا بکنه فرماندار، یک زنی رو مثلا به یه منصبی بذاره. حتی ما میبینیم این زنانی هم که همراه عایشه میکنه خیلی بی سر و صدا و میگه نذارید عایشه بفهمه شما زن هستید و اصلا پیداست که احتمال داره از طرف خود عایشه هم مورد اعتراض قرار بگیره که مثلا منو ببخشید تعبیرم خوب نیست، میخوام یکم عامیانه تر بگم که جا بیفته، مثلا منو با یه مش زن همراهی کردی، فکر نکردی اون مردا وسط به ما حمله کنن مشکل. میخوام بگم نوع نگاه ها انقدر عوض شده و جب اصلا نمیطلبه که ایشون بخواد مستقیما تو 5 سال به قول خودشون نتونستن نماز تراویح رو بردارن، حالا بیان یه زنی رو بکنن مثلا فرماندار یه جایی. نمیدونم اگر این حکومتشون ادامه پیدا میکرد مثلا 20 سال میشد 30 سال میشد و این کارو نمیکردن، شاید این حرف مثلا پذیرفته بود که باز هم نمیشه کامل گفت چون اون فرهنگ اون موقع رو نمیتونیم کامل بدونیم چه جوی داشته. ولی واقعا 5 سالی که ایشون این همه درگیر جنگ ها بودن و با اون نگاهایی که نسبت به زن دوباره زمان خلیفه دوم شکل گرفته بود، یه همچین چیزی خیلی بعیده که حضرت بخواد یک زنی رو بذاره در یه همچین جایگاهی که کلی دردسرم برای خودمون خانم درست بشه.
مرسی، خیلی ممنون. فکر میکنم دیگه سوالی نداریم. من فقط خیلی ممنون خواهم آرادی زحمت کشتیم
خیلی
شروع میکنم این که تا اینجای جلسات ما در حقیقت یک سری منابع رو بررسی کردیم و یک سری گزارش ها رو خدمتتون ارائه دادیم که حالا همونطور که اول جلسه هم خدمتتون عرض کردم، حالا ما می‌خوایم این که با این اطلاعات چی کار می‌کنیم، چه تئوری چه نظریه ما می‌تونیم از دل اینها در بیاریم، بحث مجزا می‌طلبه و متخصصین در حقیقت این هم می‌تونن این در حقیقت ببینن که با این اطلاعات چی کار می‌کنن. تا اینجا من حالا اینو به صورت کلی عرض بکنم خدمتتون، این که وقتی که با متون تاریخی خصوصا متن مقدس در ارتباط هستیم، یکی از تلاش هایی که شده در حقیقت زنان مسلمان تلاش کردن که در مورد قرآن انجام بدن و در مورد روایات و احادیث در حقیقت کار بکنن این بوده که بیان ببینن که آیا ما به اندازه کافی میتونیم اطلاعات پیدا بکنیم در متن قرآن و در متن روایات و احادیث که بیایم خوانش های مردسالارانه رو به چالش بکشیم. این رویکرد در قبال یک چیز دیگریه که فرض بکنید ما با متنی روبرو بودیم که هر آنچه تلاش میکردیم و هر چقدر میگشتیم هیچ جمله‌ای که در اون بخواد موضوع زنان رو بهش به سمت عدالت ببره رو پیدا نمیکردیم. و بنابراین یکی از تلاش هایی که شده این بوده که نشون بده که اگر فرض بکنیم در یک دنیای موازی تاریخ بر مبنای زن سالاری اتفاق افتاده بود، از دل این متونی که ما در اختیار داریم به اندازه کافی میتونیم شواهد پیدا بکنیم که به زن رو ببریم توی اون جایگاه مثلا زن سالارانه. و همین این یکی از موارد ارزشمندی که حالا من خودم به عنوان حالا یک زن مسلمان اینو ارزشمند میدونم، یعنی اگر با متنی روبرو بودم که اصلا به من اجازه همچین نگاه در حقیقت عدالتمندی رو به زن نمیداد، خب اون وقت واقعا دچار چالش میشدیم. ولی خب این نگاه کلیشه و حالا ما در حقیقت میخوایم که تمام تلاشمون برای اینه که در چارچوب بحثی که داریم ارائه میدیم باشیم. این کارگاه و این جلسات فقط یک قطعه کوچیک از یک پازل بزرگتره که بحثای بسیار زیادی میطلبه. جلسه آینده ادامه بحثی که خانم مرادی این جلسه داشتن و یک سری موارد تاریخی رو به ما نشون دادن که ما میبینیم یک سری تفکرات، یک سری جمله ها، یک سری رویکردها به طور ثابت داره تکرار میشه و اینها داره وارد حدیثش و یا جامعه مسلمان داره میشه. ما به طور خاص روی در حقیقت خلفای اول در حقیقت بحث خواهیم داشت. آقای داوودی این بحث رو به ما ارائه خواهند داد. بالاخره اینها کسانی بودند که سالها حکومت در دستشون بوده و مرجع دینی محسوب می‌شدند و قطعاً در شکل گیری تفکرات و یا حتی ترجمه شدن اون تفکرات در قالب حدیث نقش داشتن. و بعد از اون انشاءالله دو جلسه آخر در خدمت آقای قندهاری هستیم که خیلی دقیق تر واقعا یه وارد متن خطبه 80 بشیم و خیلی لغت به لغت در حقیقت بحث بکنیم. بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیریم. خیلی خیلی ممنون که همراه ما بودید. انشالله هفته آینده همین جلسه در خدمتتون هستیم. شب همگی بخیر. التماس به دعای زیاد.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.